سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب چهارشنبه 15 فروردین خوش آمدید. امروز 180 روز از نسل‌کشی رژیم اشغالگر اسرائیل و تلاشش برای نابودی ملت فلسطین در غزه به صورت کامل، اتفاقی که حداقل در تاریخ معاصر در این ابعاد خونریزی سابقه نداشته و اتفاقی که در کل تاریخ بشریت سابقه نداشته، برای اینکه اولین بار است که یک نسل کشی یا جنوساید در مفهوم حقوقی خودش به عنوان یک ترم حقوق بین الملل به صورت لحظه به لحظه و ساعت به ساعت مستند میشه و ازش فیلم ها و صداها و عکس هایی هست که کتمان اونها رو یا ایجاد ابهام به شکلی ابهام در مورد صحت و سقمش رو بسیار بسیار سخت میکنه. با این حال ما با تا این لحظه همچنان به رغم حکم اولیه ی ICJ یا دیوان بین المللی کیفری در لاهه و همینطور هم قطعنامه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل با کنش جدی و عملی برای متوقف کردن این ماشین آدمکشی از سوی کشورهای بزرگ جهانی، چه کشورهای غربی یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا و انگلیس از یک سو و همینطور هم از چین و روسیه نبودیم. اما اتفاق بسیار مهمی که این 180 روز به وجود آورد، تغییر ماهوی و کیفی در افکار عمومی جهان نسبت به اسرائیل. اسرائیلی که تا 2 یا 3 سال پیش، یا چرا جای دوری بریم، تا روز 6 اکتبر تقریبا موقعیت تثبیت شده ای داشت به عنوان کشوری که دارای لیبرال دموکراسی پایدار و قوی از یک سو، تکنولوژی های مدرن و اقتصاد رو به آینده از سوی دیگه است و یک شریک و پای تجارت برای ساختن کوریدورهای جدید بود، حالا در اغلب کشورهای جهان زیر ذره بینه. در همین انگلستان شب گذشته در به شکلی تلویزیون در کانال 4 انگلیس از یک سمت، در کانال BBC انگلیسی از سمت دیگر، دولت انگلیس سخنگویانش به سلابه کشیدن برای کشتن 7 از اید ورکرها یا مددکاران WCK یا World Central Kitchen، یعنی آشپزخانه مرکزی جهانی، و اون رو به عنوان تلاشی آمدانه از سوی اسرائیل برای غیر ممکن کردن کمک رسانی به مردم گرسنه غزه دونستن. تصویری که از اسرائیل در این 180 روز از بین رفت، تقریبا میشه گفتش که در این 75 سال از بین نرفته بود، و همین باعث شد که به رغم حداقل هفته ها و 1-2 اول که بخش هایی از گروه های مرجع اجتماعی در اروپا و آمریکا، از جمله بازیگران هالیوودی یا نویسندگان و روزنامه‌نگاران جریان اصلی لیبرال یا اساتید دانشگاه جریان اصلی، یا سکوت کرده بودن یا اگر هم به شکلی نامه‌ای در تقاضای آتش بس می‌دادن، ابتدا حماس رو محکوم می‌کردن و بیش از هر چیزی یک 3/4 حرفاشون در مورد محکومیت تمام عیار حماس می‌گذاشتن. این جریان عوض شد و ما به تدریج دیدیم که برای نخستین بار در تاریخ 75 ساله اسرائیل صداهای بسیار جدی در محکوم کردن اسرائیل، در نقد کردن اسرائیل بیرون اومد. اما با تمام تأسف وضعیت در داخل کشور ایران به این شکل نبود و ما جریان جدی اجتماعی در محکوم کردن این نسل‌کشی رو تجربه نکردیم و که درباره‌اش حالا در چند برنامه صحبت کردیم. بر مردم عادی حرجی نیست، اما امشب درباره جریان روشنفکری ایرانی صحبت می‌کنیم به عنوان یکی از مراجع اجتماعی 150 ساله در ایران که توان هدایت یا به شکلی رهبری گروه‌های مختلف اجتماعی رو داشته، و می‌پرسیم چرا این جریان روشنفکری در این 180 روز ساکت بود و با سکوت خودش عملاً در این نسل‌کشی همدستی کرد و عملاً در کنار دولت اسرائیل و در کنار غرب ایستاد، اما صداش رو بلند نکرد از ترس اینکه مثلا این صدا در دستگاه پروپاگاندایی جمهوری اسلامی حل و جذب شه. مهمان امشب ما استاد شناخته شده فلسفه در ایران آقای دکتر عبدالکریم بیژن عبدالکریمی است که اغلب شما باهاشون آشنا هستید. ایشون نویسنده بیش از 30 کتاب از جمله پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر، آینده روحانیت و جهان معاصر، ما و جهان نیچه‌ای و در نهایت تفکر و سیاست هستش که تعداد اندکی از کتاب‌های فراوان ایشونه. سلام آقای عبدالکریمی، شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که برای دومین بار دعوت من رو پذیرفتید و مهمان جدال شدید.
من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان برنامه و بینندگان آتی برنامه که ممکنه برنامه ضبط شده رو ببینن عرض سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که در خدمتتون هستم آقای علیزاده.
آقای عبدالکریمی، با این وضعیت فعلی، با همین امروز، همین اتفاق 48 ساعت گذشته شروع کنیم. دولت اسرائیل که در حال حاضر استثنایی ترین واحد ژئوپلیتیک در جهان هستش، دو روز گذشته به سفارت ایران در سوریه حمله کرد و 7 نفر از نیروهای نظامی ایران، از جمله 2 فرمانده نظامی ایران که 8 سال در جنگ ایران و عراق بودن، بعد از اون در منطقه بودن، علیه داعش جنگیده بودن و تمام زندگیشون رو برای آن چیزی که حالا بزرگترها و فرماندهانشون بهشون گفته بودن که این امنیت ایرانیانه، به خطر انداختن. 48 ساعت گذشته، 72 ساعت گذشته و ما صدایی از جریان روشنفکری ایران در محکوم کردن این اتفاق تروریستی از سوی اسرائیل نشنیدیم. 180 روز هم هست که از بزرگترین نسل‌کشی معاصر گذشته. چه اتفاقی در بین جریان روشنفکری ایران، همکاران شما، بسیاری از دوستان شما، کسانی در دانشگاه با شما درس میدن، کسانی که من حداقل خودم رو تا زمانی متعلق به اونها میدونستم، کسانی که با ترجمه هاشون نسل های متعاملی بزرگ شدن و به واسطه ترجمه ها و انتخاب هاشون یا کتاب ها و تألیف هاشون جهان رو شناختن، چه بر سر اونها آمده که در نسل کشی ساکتن و در کشتن فرماندهان نظامی و تعدی به مکان دیپلماتیک ایران هم ساکت هستن؟
و من قبل از هر چیز میخوام شهادت مردم مظلوم و کودکان فلسطینی رو به همه انسانهای آزاده، به همه انسانهایی که هنوز روح انسانی در وجودشون نمونده رو تسلیت بگم. کمک امدادگران رو هم که چقدر زیبا در یک چنین شرایطی که در جهانی که با مرگ ارزش‌های اخلاقی مواجه هستیم افرادی رو میبینیم که جانشون میگذارن، اونها رو هم به همه انسانهای آزاده تسلیت میگم و به خصوص شهادت فرزندان این کشور در سوریه رو که در حمله اخیر اسرائیل کشته شدن، به همه خانواده هاشون، به فرزندانشون، به همرزمانشون و به مردم شریف ایران هم تسلیت میگم و به جان پاکشون درود میفرستم. حقیقتش اینه که خب با یک پدیدار اجتماعی مواجه روشنفکری در دهه‌های اخیر ابعاد بسیار بسیار پیچیده ای داره و هم دلایل فلسفی میشه براش بیان کرد و هم دلایل اجتماعی. اگر بخوام از دلایل فلسفی بگم، جریان روشنفکری در سراسر جهان با بحران عمیقی مواجه است. تا اونجا که ما میتوانیم از مرگ جریان روشنفکری و پایان جریان روشنفکری صحبت بکنیم، روشنفکر کسی است که در واقع به نهضت روشنفکری اروپایی ایمان و باور داره. ارزش‌ها و جهان‌بینی روشنفکری اروپایی امروز به شدت متزلزل شده در جهان پسامدر و در واقع هر آنچه که در اون موقع بهش باور داشتن، تفسیر خطی از تاریخ، تفسیر تاریخ بر اساس اصل پیشرفت، آمپریز، تجربه گرایی، امروز چیزایی است که در جهان پسامدر انکار شده. این بحران رو در سطح جهان به نحوی داریم دیگه. روشنفکرا اونچنان مثل گذشته مرجع نیستن و در جوامع خاورمیانه و در جوامعی مثل ما در واقع این بحران به نحو دیگری در واقع خودش رو داره آشکار میکنه. من فکر میکنم سکوت اخیر روشنفکران ما، که خود کلمه روشنفکرم یه مقدار چالش برانگیزه، مراد من بیشتر پولیتیکال اکتیویستا، فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، کسانی که در فضاهای مجازی به اصطلاح تولید محتوا میکنن و خواهان سوبژگی هستن، یعنی میخوان که فعالیت انسانی رو در تقدیر جامعهشون اعمال بکنن، من احساس میکنم که به شدت جریان روشنفکر ایران دچار بحران. البته چهرهای شناخته شده آرکیتایپ های روشنفکری هم که در واقع جزء سلبریتی های فرهنگ ما هم هستن، اینها هم خیلی فعال برخورد نکردن. یعنی خیلی ها که از اسرائیل دفاع کردن این فعالان، و اگر برخی از چهره های برجسته هم از اسرائیل دفاع نکردن، اما چندان صدای رسایی هم برای محکومیت اسرائیل نداشتن، و یا به طور خیلی خونسا هم اسرائیل محکوم است، هم حماس محکوم است، یا در مورد حوادثی مثل جنایتی که 48 ساعت پیش در دمشق صورت گرفت کاملا سکوت کردن. دلایل زیادی میشه داشت. یه دلیلش اینه که واقعا به اصطلاح جریان روشنفکری شدیداً گیج و گنگ، به هیچ وجه در جهت درست تاریخ وانست داده، نگاهی به بیگ پیکچر جهانی و مناسبات جهانی نداره. اصلا مفهوم نظام سلطه جهانی از لسان و ادبیات روشنفکر ایرانی پاک شده. روشنفکر ایرانی انگار فراموش کرده یا درکی از این مسئله نداره که ما در یک جهان هابسی زندگی میکنیم، جهانی که مناسبات بین‌المللیش بر اساس عنصر زور و قدرت و گفتمانهای مثل حقوق بشر، دفاع از آزادی و دموکراسی، اینها در واقع گفتمانهای سیاسی است به عنوان ابزارهای سیاسی برای تحقق مطامع قدرت‌های بزرگ. و جنگ غزه نشون داد که در واقع همه اینا نوعی فریب بزرگ، نوعی فریب. و یک عاملش هم در واقع اینه که در واقع جریان روشنفکر ما به شدت واکنشی برخورد میکنه و بسیار از موازش در واکنش به قدرت سیاسی ایران و گفتمان انقلاب ایرانی که البته علیرغم مواضع درستی که در صحنه بین‌المللی گفتمان انقلاب ما و قدرت سیاسی ما داره، خب البته در صحنه سرمایه اجتماعی و مواجهه با طبقه نوگرا و سوبژه مدرن کاستی های بسیار بزرگی داشته که اونها رو هم به موقعش باید مورد نقد قرار داد، اون رو نمیشه نادیده گیره. ولی خب این امر از روشنفکر ایرانی نابخشودنی است که ما به خاطر خشم و کینه نسبت به مواضع نادرستی که قدرت سیاسی در مسائل داخلی گرفته، امنیت ملی کشور، حفظ تمامیت ارضی و مسائل ژئوپلیتیک اون رو به نفع مطلق فراموش بکنیم.
خب از هم خیلی خیلی نکات مهمی به مطرح شد. نکته اصلی اینه که شما بیژن عبدالکریمی به عنوان تنها روشنفکر ایرانی بودید که محکم ایستادی. حالا من روشنفکر رو در معنای عامش مطرح میکنم، نه به معنی حالا خاصش که باید حتما از سمت جریان غربگرا یا رویش در روشنگری حالا فرانسوی در ایران حالا سنت روشنفکر، نه به روشنفکر کسی که بخیر هایدگر ترجمه میکنه، میخونه، به نیچه ارجاع میده، به سنت، با سنت فلسفی غرب آشناست، با سنت فلسفی داخل هم آشناست، ولی به شکل یک پاش در سنت فلسفی غرب هستش و ناآشنا با اون نیستش، روشنفکر محسوب میشه. من تعریف خیلی خیلی عام رو انجام میدم. و تنها کسی بودید که تو این 180 روز از این که بگید که آقا دارن نسل کشی میکنن، مثلا به یه چیزی کار ندارم، این اصلا ممکن جمهوری اسلامی هم فرار نسل کنه، نمیگم نسل کشی کنه، من نمیدونم، ممکن جمهوری اسلامی هم حکومتی باشه که جنایت جنگی مرتکب شده باشه، بشه آینده بشه، من به اون کاری ندارم، ولی الان یک نسل کشی در جهان داره انجام میشه و نسل کشی امری است که به شکلی شهروندان یونیورسال و جهان شمول رو به استنتاق فرا میخونه. باید همه در موردش موضع بگیرن، نمیتونی بگی آقا به من چه اهمیتی داره، من نمیدونستم. و این حالا در یک جایی هم قرار داره، در یک چهارراهی قرار داره که به زندگی تو هم مربوطه، یعنی در فلسطینی هستش که با تو هم ریشه است، یعنی حالا ممکنه تو خودتو عرب فرض نکنی، اما بالاخره هم ریشه و هم فرهنگ توه، و اون اسرائیلیه که یکی از دلایل تحریم اقتصادی توه، یکی از کسایی که به تو حمله کرده، استاکسنتی رو بر تو حواله کرده بودن 7 8 سال پیش که میتونسته ایران رو به شکلی درش خطرات خیلی جدی داشته باشه. خیلی از انفجارهایی که تو محله تو انجام میشه مال اسرائیل بوده، تو عملا در یک جنگ پنهان باهاش هستی. برای همین چیزی نیست که بگی من تونستم ندیده بگیرم، به من ربطی نداشته. این حتی میگم حتی جنوساید یا نسل‌کشی در خود من در مثلا در یک جای کشور خیلی دور افتاده‌تری باشه که با ماما تعلق فرهنگی نداره، مالا رواندا، در رواندا مثلا تازه اون هم ما ازش خبر نداشتیم و بعد از اینکه 1 میلیون نفر کشته شدن تازه اخبارش بیرون اومد، ولی اون هم من بهش خودم موظف میدونم بهش واکنش نشون بدم، چه برسه به این. و هیچ کس به شما بهش پاسخ نده و خود شما که رفتین رو به سلابه کشیدن، محاکمتون کردن، متهمتون کردن، محکومتون کردن، بهتون گفتن مزدور و شما هزینه دادید. خب بذار اصلا از اینجا شروع کنیم. شما رفتین تلویزیون افق، خب خب من افق رفتن چون من خودم براش هزینه دادم، ولی خب جایی بود برای شما باز بود. هزینه که دادین چی بودش برای اینکه مقابل یک نسل کشی یک چند جمله اعتراض کنید؟ به من بگین که میخوام مکانیزم هایی که اینها باش هژمونی فرهنگی درست میکنن و پاسداری میکنن از ضد ارزش هاشون رو باش آشنا شید.
بیشتر حملات از این بود که دفاع از غزه، دفاع از فلسطین، در واقع آب به آسیاب سیاست های جمهوری اسلامی هم. به خصوص اون جمله من که گفته بودم مردم ما در واقع تب دارن و لذا حرفایی که میزنن از روی خشم و کینه است و کسی که تب داره حرفاش راه حل نیست. این حرف خب بعضی از دوستان من رو، بعضی از دوستان روشن فکر من رو خیلی هم عصبانی کرده بود، بسیار هم پرخاشگرانه حمله کردن. خب حقیقتا این منطق بسیار ضعیف بود و نشون میده که اگر این تعبیر من باز هم عصبانیت بعضی از دوستان منتقد من رو بیشتر نکنه، فکر میکنم جریان روشنفکری ما در دهه‌های اخیر ابتذالی رو و عدم اصالتی رو داره تجربه میکنه که در هیچ دوره تاریخی این دو قرن اخیر، 150 سال اخیر در واقع تجربه نکرده. یعنی کاملا نشون میده که واکنشیه و به نظر من کسی که اهل تفکره و کسی که میخواد رهبری جامعهش رو بر عهده داشته باشه، رهبری اجتماعیش رو، حق نداره واکنشی عمل بکنه. ما اصول بنیادینی داریم که حافظ این اصول بنیادین هستیم. یه نکته دیگری که نقطه ضعف و پاشنه آشیل جریان روشنفکری کنونیه، اساسا روشنفکر کسی است که با مقوله ایدئولوژی و قدرت سیاسی دائما سر و کار داره. اما من فکر میکنم جریان روشنفکری ما دو مقوله بسیار بسیار اساسی رو که در حوزه کاری روشنفکری فراموش کرده، با اون دو مقوله عبارت از فرهنگ و اخلاق. روشنفکر فقط مسئولیت نداره که ایدئولوژی رسمی قدرت سیاسی رو نقد بزنه. حکومت‌ها میان و میرن. مسئله اصلی در واقع اخلاق و فرهنگ که ماندگاره و به نظر من روشنفکران ایرانی به نحو بسیار زیادی در واقع این دو حوزه رو فراموش کردن و آنچنان جانشون کینه‌توز شده نسبت به وضعیت موجود و نسبت به حاکمیت که وظایف خودشون رو در قبال هدایت اخلاقی و هدایت فرهنگی جامعه فراموش کردن و حتی خودشون با این سکوتشون به نوعی ابتذال بسیار سنگین تن دادن.
حالا نکته که واقعا هست اینه که اگر ما میگفتیم مثلا ما با یه روشنفکری منفعل از نظر سیاسی یا دی پولیتیسیزه به قول خودشون یا سیاست زدایی شده طرفی یا حرف بودش، ولی همین کسانی که داریم ازشون حرف میزنیم رو من اسمم میخوام بیارم، ما همین ها رو درست یک سال قبلش، یعنی ما در اگر در شهر در مهر ما در 15 مهر سال 1402 این نسل‌کشی آغاز شد، ما در مهر 1401 با جریان زن زندگی آزادی روبرو بودیم و اینها بسیار فعال بودن و احساس اجبار میکردن که موضع بگیرن. یعنی در اونجا این امر هژمون از نظر فرهنگی، این امر مسلط فرهنگی چوب رو برداشته بود و میگفت موضع بگیر. و خیلی کسایی که اصلا ما ازشون تا حالا موضع هم ندیده بودیم، یعنی روشنفکران عزلت نشین بودن، مترجمان عزلت نشین بودن، سالها کاری نکرده بودن، اومدن به میدان و موضع گرفتن. من حالا میگم اسامی نمیخوام واقعا شخصا بیارم، مثلا میگم یوسف عبازری رو، من اون کسی که در بین روشنفکران چپ ایران متفاوت بود، از اینکه اسمش رو در همین به شکلی در ویژنامه مثلا زن زندگی آزادی دیدم متعجب شدم و اینکه خب موضع سیاسی مستقیم به این شکل نمیگیره، ولی اون هم مجبور شد زیر اون فشار موضع گرفته بود. ولی همین یوسف عبازری من در 180 روز گذشته ازش چیزی نشنیدم. خب یوسف میگم از روشنفکر چپ شروع میکنم، از روشنفکر مثلا لیبرال، از شاگردان سه جواد طباطبایی و غیره، من با اونها روشنفکر چپ شروع میکنم، با امثال همین مراد فرادپور، کسانی که سالها به شکلی حول نسل‌کشی یهودیان در آشویتز فلسفه ای رو ترویج میکرد از دل آدورنو و غیره، فلسفهشون حول اون میچرخید، مقابل چشمشون یک هولوکاست دیگه داشت اتفاق میافتاد و سال 80 رو گذاشته و یک موضع خیلی خیلی ساده نگرفته. برای همین ما فقط با سکوت الان روبرو نیستیم، با یک تفاوت و یک تفاوت آشکار بین سکوت این دفعه و اون صداهایی که پارسال بعد در می آوردن. و به نظر میاد که همون یک چوبه که پارسال اینا رو موظف میکرد که یالا بدو موزه بگیر و الان بهشون میگه اگر موزه بگیری همون بلایی رو سرت میارم که سر عبدالکریمی آوردم. اگر الان موزه بگیری من هم تو رو منتسب میکنم به دستگاه حکومتی، به چه پروپاگاندایی حکومت، تو رو منتسب میکنم به سپاه، به فلان جا و غیره. خب این زورش از این زور خیلی زور عجیبیه. آیا به نظر شما این زور ارگانیکه، محصول به شکلی عقده گرفتن از جمهوری اسلامیه، محصول قزانتیمان یا ریزنتمنت نیچه‌ای از جمهوری اسلامی و این سالهاست، محصول واکنشی شدن، محصول پاتولوژیک شدن و روانپریش شدن، یا اینکه نظر مهندسی هم میشه از بیرون با این رسانه‌های جعلی ایران اینترنشنال و بی بی سی که تو خونه بسیاری از جمله خونه همین مترجمین و متفکرین و نویسندگان و فیلسوفان هم دارن میبینن، اونجا هم هست و داره ذهن‌هاش رو مهندسی میکنه.
ببینید آقای علیزاده، تجربه زیسته من در طی حدود 45 سال در فضای فکری و سیاسی اجتماعی کشور، البته به عنوان یک معلم پولیتیکال اکتیویست نبودم اما در مورد مسائل ایران فکر میکردم، تجربه من خب در دههای گوناگون از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نشون میده که در واقع روشنفکرانی که عمدتاً ایدئولوژیک فکر میکنن، یعنی یک چهارچوبی ترسیم میکنن و میکوشن همه مطالب رو در این چهارچوب تفسیر بکنن، پا به پای تحولات زمان و پا به پای تحولات پدیدارهای اجتماعی نمیتونن متحول بشن و نهایتاً این چارچوب‌های ذهنیشون در واقع متلاشی میشه. ما کمتر روشنفکری رو میشناسیم که چند دهه مستمر در صحنه حیات سیاسی اجتماعیش حضور داشته باشه. روشنفکران معمولا دولت مستعجلن، یعنی مثلا فرض کنید در قبل از انقلاب خیلی چهره برجسته هستن، بعد از انقلاب که شرایط تغییر میکنه چارچوبای ذهنیشون اجازه نمیده تحولات رو درک بکنن. فرق متفکر و روشنفکر اینه که روشنفکر بیش از اینکه به فهم پدیدارهای جهان تعهد داشته باشه، متعهد به حفظ چارچوبای ایدئولوژیک و سیاسی اجتماعی خودشه. به نظر من تحولات به قدری سریع بود، تحولات به قدری طوفانی و گسترده بود که بسیاری از روشنفکران ما در واقع دچار یک نوع روان پریشی شدن. و یک عامل دیگه‌اش هم در واقع هایپر ریالیتی و فراواقعیتی است که رسانه‌ها برای ما ساختن و فضای توده‌ای جامعه ما رو شکل دادن و جامعه ما رو به یک مس سوسایتی، به یک جامعه توده‌ای تبدیل کردن و خود این فضا بر بسیاری از شبه روشنفکران ما غلبه پیدا کرد. یعنی روشنفکر ما به جای اینکه به حقیقت تعهد داشته باشه، به جای اینکه به اصول اخلاقی تعهد داشته باشه، به جای اینکه به تربیت توده ها و سرنوشت توده ها تربیت داشته باشه، اسیر فضای برساختی رسانه ها شد. یعنی خودش شد مقلد مقلدان خودش و در واقع همان حرفایی رو بازتاب میداد که ما در فضای رسانه‌ای وابسته به نظام سلطه جهانی میبینیم. اساسا امروز در جریان در جامعه ایران روشنفکری یک معنای بسیار مبتذلی پیدا کرده. روشنفکری در ایران شده پژواک خشم و کینه طبقه متوسط نسبت جمهوری اسلامی بودن و این خب تعریف بسیار تنگی است. این بسیار در واقع فانکشن بسیار بسیار حقیری است، ولی متاسفانه اکثر فعالان سیاسی اجتماعی ما بر اساس یک چنین در واقع کار کردی خودشون رو میفهمن، به خودشون هویت میبخشن و در واقع در مورد هر پدیده‌ای به نحو پیشاپیش میشه گفت بر اساس اون چارچوبای ذهنی در واقع اینها چگونه موضع خواهند گرفت و کمتر ما فردی میبینیم که اوتنتیک باشه، اصیل باشه و بر اساس یک اصول و در واقع قواعد پایداری بخواد در واقع کنشگریش رو انجام بده و به اون چارچوب ها وفادار باشه.
بحث واقعا حالا کارکرد روشنفکری میخوام به صورت سنتی وارد شیم، ولی بالاخره شما به روشنفکری در همین فرانسه نگاه میکنید، بالاخره کعبه آمال روشنفکران ایرانی که فرانکوفیل بودن تو همین اواخر فرانسه بوده و نگاه میکنید بالاخره در سر بزنگاه ها روشنفکر اومده بیرون، اومده بیرون و با نه فقط با دولت مثلا به صورت خصوص، به خصوص با امر مسلط، با فرهنگ مسلط دعوا کرده دیگه، درسته؟ با و وظیفه‌اش دفاع از اون ارزش‌های اجتماعی بوده دیگه، ارزش‌هایی که قراره که جامعه رو پاسداری کنه حتی اگر در این لحظه خاص اکثریت جامعه بهش تن ندن. حالا از روشنفکری بیایم بیرون، خود دوگل در زمانی که داره مقاومت شکل میگیره میگه جوسوی فرانسه، میگه من فرانسه هستم، برای اینکه من فرانسه، برای اینکه فرانسه رفته زیر ویشی، رفته زیر ویشی داره با نازیا کار میکنه، بخش عمدهش میدارن به مارشال پتن دارن رأی میدن خب و داره انتخاب میشه و دوگل تو الجزایر میگه که من فرانسه، من نماینده امر اون ارزش‌های فرانسوی هستم، درسته؟ و بالاخره یک لحظه شما بتونید علیه اون دیکتاتوری و اون دیکتاتوری جو و دیکتاتوری عام بیستی دیگه. بالاخره همین که میگید این بالاخره پاپولیزم که نباید راهبر روشنفکر بسازه، این پاپولیزم پاپولیزم در اون جوش یا اسپونتینیوسی که از درون اومده باشه بیرون نیستش، پاپولیسمی که تحریک شده است و مهندسی شده است، یعنی عامه پای ایران اینترنشنال بی بی سی نشسته و ارزشاش تغییر پیدا کرده، بعد عامه سلیقه و زائقش به این سمت رفته و روشن فکر میخواد توسط عامه به محاکمه کشیده نشه، برای همین همون چیزی میگه که اینها میخوان عملا. یعنی من نگاه میکنم دولت آمریکا، دولت اسرائیل، دولت انگلیس با هزینه خیلی خیلی کمی تونستن یک مهندسی فرهنگی کنن. خاطر اونورم هستش که جمهوری اسلامی به رغم تسلط تمام عیار که میل و رویا و خیال تمامی اسلامگرایان قبل از انقلاب بود، از جمله معروف آیت الله خمینی که میگفت به ما هفته‌ای 100 رادیو بدیم ببینیم که چگونه کشور رو بهش میکنیم و تمامی مردم رو به سمت ارزش‌های خودمون میاریم، الان 2567 تا رادیو و تلویزیون و تبلیغات اسلامی و به شکلی انتشارات و دیگه هر چی که بگیر رو از آن خودشون کردن و فوج مردم دارن از ارزش‌های اسلامی سنتی هم روگردان میشن، درسته؟ یعنی دقیقاً در این جدال 44 ساله بین ارزش‌های مسلط جهان غرب از یک سو و جمهوری اسلامی که ارزش‌های سنتی مردم رو تبدیل به ارزش‌های حکومتی کرد و اونها رو هم با اجبار و گشت ارشاد و باتوم خواست به مردم حقنه کنه، باعث شد که نه فقط جمهوری اسلامی شکست بخوره بلکه ارزش‌های سنتی ما هم شکست بخوره، درسته؟ یعنی عملاً یک سکولاریسم بیمارگونه رو جمهوری اسلامی به شدت تسریع کرد. یعنی ما با سکولاریسم در قالب یک آمریکا حالا مثلا میتونست سویه های مدرن و عقلانی هم داشته باشه، توش که روبرو نیستیم، با یک سکولاریسم اسکیزوفرنیک وحشیانه ای که از توش میتونه تو خود وسط تهران دیگه نسل‌کشی در بیاد. ما یه فقرش از سر زن زندگی آزادی دیدیم که وقتی که سرباز صفر از طبق محروم اومده رو لینچ میکردن توی اتوبان کرج، خنده های شادی خیلی ها و قهقه هاش رو میشنیم، از جمله چون خانم آقای دکتری که از خانواده متمولم بودن و با کیف سر با صفر کشته بودن. خب این خشونت در بطن جامعه ایران هستش. خب و اینجا شما توقع داری که این روشن فکر که اینو به کتاب خونده و ترجمه کرده و عزلت نشسته سر به زنگاهش اینجاست، اگر اینجا انذار نده، اینجا مقابل دیکتاتوری جوای نسته، پس این همه سال مفت خورده چی کار کنه؟
ببینید من یه نکته در مورد تفاوت روشنفکر ایرانی خاورمیانی با روشنفکر اروپایی فرضاً فرانسوی بیان بکنم. من میخوام از مفهوم زمان استفاده کنم. ما دو زمان داریم، یک زمان کرونولوژیکال، زمان تقویمی، و یک زمان سوشال، زمان تاریخی. درسته که همه ما در قرن 21 زندگی میکنیم، ولی همه جوامع در قرن 21 نیستن. یعنی نمیشه گفت جیبوتی، نروژ، افغانستان، بورکینافاسو، نمیدونم سوئد، آمریکا و کانادا همه در یک زمان تاریخی هستیم. روشنفکر ما معاصرت نداره. ما تاریخ روشنفکرانمون همواره یک نوع عقب افتادگی نسبت به روشنفکر غربی داشته. امروز روشنفکران ایرانی به ارزش‌هایی باور دارن که در واقع روشنفکر اروپایی اونها رو طی کرده و در واقع در نقاد اونهاست. یعنی در واقع جریان پسامدرن به مفهوم نقد هر آن چیزی است که در واقع نهضت روشنگری اروپایی در دوران روشنگری، اصل روشنگری قرن 18 و 19 و نیمه اول قرن 20 رشته بود، هم هر آن چیزی که بسیار رشته بود پنبه کرده. و امروز در واقع روشنفکران ایرانی به نحو عقده‌ای، به نحو عقده گونه، به نحو بیمارگونه داره از ارزش‌های دفاع میکنه که در واقع فروپاچیده و دیگه در واقع امروز دلی رو گرم نمیکنه. ارزش‌هایی که مثلا روشنفکران اروپایی در قرن 18 و 19 چیزهایی مثل ولتر و روسو اینا رو گرم میکرد، امروز اینا ارزش‌هایی نیست که مثلا لیوتار و فوکو اینها هم همون ارزش‌ها رو در واقع بخوان بازگو بکنن، واگویی بکنن. این یه نکته. نکته دیگر این که خب البته به نظر من اپوزیسیون و پوزیسیون، قدرت سیاسی پاری از جریانات در قدرت سیاسی و پاری از جریانات در روشنفکر ما، این دو تیغه یه قیچه واحد هستن، یعنی دو منطق مشترک دارن، دو منطق مشترک دارن که همدیگر رو یکسره باز تولید میکنن. متاسفانه در جبهه انقلاب ما خب باید بپذیریم انقلاب ما یک انقلاب توده‌ای بود با گرچه در جامعه ما طبقات به مفهوم کلاسیک کلمه شکل نگرفته، ولی به هر حال انقلاب ما با طبقات فرودست نسبت بیشتری داشت و با طبقات بالادست. این طبقات خود درش فریختگی کم بود، نافریختگی زیاد بود، تربیت ناشدگی دیده میشد، چنان که در خشونت‌های قبل از انقلاب می‌دیدیم. یکی از پاشناشیل‌های گفتمان انقلابی بود که اساساً درکی از سوبژه مدرن نداشت و در واقع سوبژه مدرن رو به نحو مطلق ندید. و در برابر این امر روشنفکران ما که عمدتاً نمایندگان طبقه متوسط اجتماعی هستند، در برابر این نادیده گرفته شدن مطلق، به نحو مطلق به واکنش پرداخت. خود این واکنشی بودن جریان روشنفکری و اون عدم درک در واقع سوبژه مدرن توسط جریانات تندرو و بخش عمده گفتمان انقلاب، اینها دائما دارن فضای اجتماعی ما رو بازتولید میکنن. و این مطلق گرایی ها، یعنی امروز در واکنش به در واقع تفسیر حکومتی از دین، از سنت تاریخی ما که یکی از قوی ترین و زیباترین میراث های بزرگ تاریخ بشری است، در مقابل به نحو واکنشی یک نوع غرب زدگی که دیگه مفهوم بسیار بسیار ضعیفی است، ما شاهد ظهور یک نوع غرب پرستی و در واقع غرب گرایی و غرب سالاری شدیدی هستیم که واسه خود غربی‌ها خنده داره. یعنی یک چنین مدافعان و به اصطلاح بیان آپولوژیستیک و مدافع جویانه از ارزش‌های عصر روشنگری امروز رو در برابر غربی‌ها بگید، در واقع به ما می‌خندن، به دلیل همون تفاوت زمان کرونولوژیکال، زمان تقویمی که گفتم. به هر حال روشنفکر ما درک نکرد، روشنفکر ما هنوزم درک نکرده. اگر قراره به حال این ملت ما کاری بکنیم، اگر قرار در واقع شرایط رو تغییر بدیم، ما باید در واقع این دور باطل باز تولید مطلق گرایی رو که هم در میان نیروهای انقلاب و هم در میان بخش وسیعی از روشنفکران، یا بهتر بگیم شبه روشنفکران وجود داره، این دور باطل رو باید پاره بکنیم. اما روشنفکر ما هنوز به این خودآگاهی نرسیده و موازه سیاسی و حتی احساسی و عاطفی در واقع فعالان سیاسی اجتماعی ما در قبال فلسطین و حماس و اسرائیل رو باید در یک چنین چارچوبی دید، در یک چنین چارچوب در واقع واکنشی و در واقع جنگ غزه. بسیاری از منتالیتی و چارچوب ذهنی روشنفکران ما رو در واقع شکست و یکی از دلایل سکوتش هم این بود که واقعا نمیدونستن چه موضعی بگیرن. یعنی یک کسی که دوچار یک نوع غربگرایی و غربپرستیه، حالا با این واقعیت نمیدونه اون غربپرستی رو با این وضعیت در واقع قدرت‌های بزرگ غربی چگونه میتونه جمع بکنه.
بازم جای خیلی خیلی خوبی رسیدیم، بذاریم مثلا اینجا باز کنیم. ولی ما وقتی میگیم روشنفکر، الان مخاطب فکر میکنن که یه امر مثلا خیلی انتزاعی، نه، ما میخوام برخلاف جامعه که در انتزاع حرکت نمیکنه، که گروه های مختلف مرجع اونو میکشن، به شکلی بخش سنتی جامعه رو روحانیت دوتا از مراجع به شکلی هستی که یه دونه فتوا میدن کشیده میشه اینور، هیئت های مذهبی که میگن کشیده میشه اونور، توی بخش غربگرا و بخش طبقه متوسط اونا مراجع اجتماعی هستن، حالا سلبریتی هایی هستن که الان دیگه روشنفکر کمتر شده قدرتشون، سلبریتی هایی که مثلا زندگی روزمره شون تبریک میکنن، شیک لباس میپوشن، گاهی وقتا خیلی بیشتر تاثیر دارن در بهش میگن اینفلوئنسر، دیگه اینفلوئنس میکنن و تاثیرگذاری میکنن و غیره. من میخوام در مورد این حرف بزنیم، برای همینه که ما بحثمون بر سر همینه، اینه که الان چرا فریاد خشم از بمباران سفارت ایران توی بخش های عمده از جامعه نیستش، یا اگرچه به نظر من خیلی بیشتر از توقع همه بودش. یعنی واقعا من خیلی از اپوزیسیون و برانداز ها رو هم دیدم که از این حمله عصبانی شده و به غیرت ملیشون برخورده. ولی ما میخوام کلا این 180 روز رو باز کنیم، چون مثلا بحث امنیت ملی هم هست، چون اسرائیلی ها و آمریکایی هم این رو کشف کردن و من مرتب دارن این رو تسلیحاتی میکنن، بهش خوراک میدن و دارن ازش استفاده میکنن. در واقع عملا از این انفعال جریان های مرجع اجتماعی در ایران دارن استفاده میکنن و این یارکشی میکنن ازش. اما سوال من از شما اینه دکتر، ببینیم چی شد که به اینجا رسیدیم. جریان روشنفکری ایرانی در قبل از انقلاب یکی از جریان های به شدت بین المللی بودش و نقش داشت در کارزارهای بین المللی. شما بهتر از من میدونید کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آلمان همدست و همراه بحث بادر ماینهوف بودش وقتی که و همینطور هم شروع 1967 قبل از اینکه در 68 قبل از اینکه در پاریس مهمه اتفاق بیفته، در آلمان جرقاش خورد که بخشش با کنفدراسیون ایران و مربوط به سفر شاه از برلین و اون رفته بود به شکلی اون اپرای فلوت سهرامیز موتسارت رو ببینید، دانشجویان ایرانی به همراه دانشجویان آلمانی کارزاری به وجود آوردن، اونجا تظاهرات شده که دانشجوی آلمانی کشته شد و همینطور در مراسم اون دیگه این رادیکالیسم شکل گرفتش. خب شما نگاه میکنید با هم بخصیم مثل بنی صدر، حالا تو ایران اینو فقط میگم با همون ریزنتمنت دو طرف هست دیگه، جمهوری اسلامی هم یک ریزنتمنتی داره به شخصیتهای خودش و بنی صدر جز اولین مترجمان به شکلی فانون تو ایران، امیر سزر همینطور مترجمش بوده،
ام سزر
خب مترجم ام سزر بوده و یک ادبیات به شکلی پست کلونیال و آنتی کلونیال، یعنی پسا استعماری و ضد استعماری رو از اوایل دهه 40 ما تو ایران داریم. در واقع غرب زدگی که میاد در بین اونها میشینه، در انتظار به وجود نمیاد، یک فهمی داره روشن فکر ایرانی از امر جهانی، از به شکلی از نظام جهانی، از اینکه همسرنوشت با الجزایری ها، از اینکه همسرنوشت با کوبایی ها، با کنگویی ها، با ویتنامی ها، با اندونزیایی ها، با کره، با دانشجویان کره جنوبی که مقابل آمریکا خودسوزی میکردن، با دانشجویان چین، ژاپن، آمریکای لاتین، آفریقا، خود اروپای جنوبی و غیره. و چی میشه؟ چی میشه که این امر جهانی شدن یه دفعه تبدیل میشه به اینکه این روشن فکر در بهترین حالت میاد به شکلی میره توی دستگاه اوپن سوسایتی جورج سوروس قرار میگیره، افتخارش میشه که پرگار بی بی سی دعوتش کنه و تو اون سازوکاری قرار میگیره که اگرچه اسمش از جهانی شدن ولی جهانی نیستش، بخشی از سازوکار دولت خاصی به اسم آمریکاست. و برام حالا یه نکته دیگه این که خیلی هم متعلق به دهه 90 میلادیه، شما حرف خیلی دقیق زدین، گفتین که این یه لگی داره، تاخیر تاریخی داره این روشن فکریه. خب خیلی بخوایم بشه ترحم کنیم و نگیم که این روشنفکر در قرن 17 18 با ولتر و دیدر رو باقی مونده و حتی به نقد اونها در مثلا هگل نرسیده، ولی در همین دوره معاصر بخوام بشه در نظریه بگیم، نه در فلسفه، در تئوری بخوام بگیم این به 1990 میخوره به نظریه های چند صدایی، تولرانس، نظریه های لیبرالی، جامعه باز، به شکلی انقلاب مخملی، گذار به دموکراسی و غیره. از 1990 به این سمت دیگه حرکتی نداشته، درسته؟ چی شد از اون روشنفکری که همزمان بود، معاصر بود با روشنفکران جهانی و با جنبش‌های جهانی و ایرانی که معاصر بود با ایرلند شمالی، با آفریقای جنوبی، با هند و غیره، رسید به این لحظه انزوا که از تو انزوای خودش فکر میکنه خیلی هم مدرنه، خیلی هم به روز، خیلی هم فشنبل و مدروزه، ولی نمیدونی چقدر عقب مونده است. تو اروپا بیارنش، بدن روشنفکر اروپا بهش میخنده به عنوان موجود فسیل از کار افتاده.
من برای پرسش شما به دو تا عامل میتونم اشاره بکنم آنچنان که من میفهمم. یکی این که به هر حال در روزگاری زندگی میکنیم بعد از ظهور مدرنیته، سرعت و شدت تکوین تاریخ واحد جهانی خیلی بالا رفته، یعنی داریم ما با یک جامعه جهان یک پارچه مواجه میشیم که آنچنان که مکلوهان از دهکده جهانی صحبت میکنه، امروز فاصله های تاریخی بین جوامع دیگه مثل قرن 17 و 18 و 19 نیست، کم شده، هرچند این فاصله تاریخی وجود داره. اگر یک دوره ای ما مثلا جریان چپ داریم، اگر در یک دوره ما مثلا در آمریکای لاتین ارنستو چه گوارا رو داریم، در ایران هم مثلا حنیف نژاد رو داریم، در اون ور مثلا لنینیسم رو داریم، یعنی یه مقدار جریان روشنفکری تابع فضای جهانی هست. اما امروز لیبرالیسم نیرومندترین و قدرتمندترین ایدئولوژی است که جهان رو تسخیر کرده. مرادم تسخیر نظامی سیاسی آمریکا یا اون نمیدونم انگلیسی ها نیست، قلب ها رو تسخیر کرده. یعنی امروز در جهان تکنیک، در جهانی که تکنیک سیطره پیدا کرده، بزرگترین آرمان مصرفه. اینکه همه افراد دیگه دنبال ارزش های برتر نیستن، دیگه کسی خودش رو حامل ارزش های برتر نمیدونه، همه دنبال یک خونه خوب، یه زندگی خوب، یه ویلا، یه روابط سکس خوب، رفاه، مصرف داره به عنوان یک آرمان و این روشنفکران رو من گرفته. یعنی در روزگارانی روشنفکر نیروی نفی بود، امروز جهان فاقد نیروی نفیه و روشنفکران نه فقط نیروی نفی جهان نیستن، بلکه خود به نیروهای تثبیت وضعیت موجود هم تبدیل شدن. یعنی یه روشنفکر هم امروز مثل بقیه توده ها دیگه حاضر نیست مثل نمیدونم ارنستو چه گوارا تو جنگل های بولیوی باشه، نمیدونم مثل حنیف نژاد زندگی، همه روشن فکران امروز یه خونه خوب میخوان، یه حقوق خوب میخوان، سفر خارج از کشور میخوان. این فرهنگ، این آمبورژوازه شدن فرهنگ جهانی در واقع روشن فکران ما رو هم در بر گرفته. در سراسر جهان دیگه ما نیروی نفع یا نیروی چپ نداریم، به تبعش روشنفکری ایرانی هم که تابع این فضای جهانی است و در واقع یک مواجه مقلدانه داره، یک دلیلش اینه. یک دلیل داخلیش هم اینه که ایران که در واقع کشوری است که مرکز کانون مقاومت و در واقع جبهه مقاومته، به دلیل در واقع مواجه‌های غلط و نادرست در واقع گفتمان انقلاب، یک وضعیت بسیار بسیار واکنشی رو در میان طبقه متوسط و طبقات بالای اجتماعی از جمله میان روشنفکرا ایجاد کرد. گفتم گفتمان انقلاب در واقع به نحوی که به هیچ وجه دیگری رو ندید، گفتمان انقلاب ما درک دیگری و فهم دیگری از چشم خودش، گفتمان انقلاب در واقع خودش رو مطلق کرد، همه چیز رو با معیارهای خودش سنجید. هنوز که هنوز متاسفانه دست از این منطق برداشته، هنوز گزینش‌های سنگین در دانشگاه داریم، هنوز محدودیت‌های سنگین داریم و بسیاری رو از بسیار قطار انقلاب پیاده کرد، حتی نیروهای خود انقلاب رو از قطار انقلاب پیاده کردن. این هم یک امری بود، یعنی به نحو مطلق نادیده گرفتن سوبژه مدرن و دیگری به یک واکنش مطلق تبدیل شد. تا اونجا که روشنفکر ما به خاطر خشم و کینه‌ای که نسبت قدرت سیاسی داره بر خودش واجب می‌بینه که با اسرائیلی که دهه‌ها باهاش می‌جنگید همسو بشه تا بتونه انتقام خودش رو در واقع جمهوری اسلامی بگیره. به همین دلیل که میگم اپوزیسیون و پوزیسیون ما دو تیغه یه قیچه واحد هستن که هر دو در واقع سرمایه اجتماعی و ریشه های کشور ما رو قطع میکنن و ما نیازمند خلق یک گفتمان جدید هستیم که در واقع بر این دایکوتومی، بر این دو قطبی، بر این شکاف عظیم اجتماعی غلبه کنیم، وگرنه امنیت ملی مون رو دست خواهیم داد، آینده بسیار بسیار بدی خواهیم داشت. متاسفانه تاکنون روشنفکر ما درکی از ضرورت شکل‌گیری این گفتمان میانه رو نداشته و کماکان همچون با رده‌های جریانات تند قدرت سیاسی دارن بر همون تپل گذشته میکوبن و شکاف رو دائما بیشتر بیشتر میکنن. یک دلیل سکوت جریان روشنفکری رو باید ناشی از این شکاف عمیق میان سوژه مدرن و سنتگرایان ما و جبهه انقلاب جستجو کرد.
بسیار خوب، ما بهش میرسیم. مثلا نکته خیلی مهمی هم هست، برای اینکه بتونیم بهش غلبه کنیم، اینجا ما نیازمند ساختن یک میانه هم هستیم دیگه. واقعا بالا خود شما یک جایی گفته بودین که شما خودتون رو یکی از حجاجی رو پسر خودتون میدین و مهسا امینی رو دختر خودتون میدین، درسته؟ و سعی کرده بودین که حالا بین این دو آشتی برقرار کنین و در واقع این دو بخش جامعه ایران رو به هم دیگه پیوند بزنین. من بهش خواهم رسید اتفاقا، چون همینجا با من باشه. ولی قبل از اون دو سوال، حالا مخاطبان از من پرسیدن، یکی چیزی که بالاخره در سطح عملی، حالا همه اینطور نیستن که در این استحاله تمام عیار طوری باشه که نبینن و غیره، به نظر میاد که اون امری که ما بهش میگیم شجاعت کنشگری در بدن روشنفکران، اون شجاعت غایبه. یعنی با خیلی از اینا خصوصی که حرف میزنید بالاخره میگن که نه، این به شکلی نسل‌کشی خیلی خیلی سنگینه. اما به نظر میاد که ساز و کار این دیکتاتوری جو و دیکتاتوری میگم سازنده سلطه اجتماعی انقدر قویه که آدم ها رو منصرف میکنه. حالا خود من و شما احتمالا لحظاتی بوده که فکر کنیم که دیگه بسته، یعنی دو بار، سه بار، چهار بار مزدور خوانده شدن، تهدید به مرگ شدن در فضاهای اجتماعی خانوادگی داستان. و دقیقاً حالا به شکلی به ویژه آدم وقتی که مثلا از نظر اقتصادی هم هیچ گونه ارتباطی نداره و بعد این تهمت ها 24 ساعته میاد، خب براش گرون تموم میشه دیگه، درسته؟ و اون لحظه شکستن مقاومته، چون ما بالاخره مقابله یک جریان مسلط ایستادیم و همزمان هم بخش از حکومت نیستیم. نه شما بخش از حکومتی، شما رو یک سال و نیم پیش فکر کنم بیرون کردن از همین شغلی که از همین استادی دانشگاه بیرون کردن و میخواستن همین شغل رو از شما بگیرن، با اینکه شما کسی هستین که همیشه از سپاه، از مقاومت، از حق به شکلی ایران برای امنیت ملی دفاع کردید، به شما هم رحم نکردن با آمدن دولت رئیسی و دلیلش هم ایدئولوژیک نیست، دلیلش تازه به دوران رسیدگی و
مسئله سیاسی نیست، یه مسئله اجتماعیه. یعنی باید این رو یعنی عقب افتادگی توده هایی که بهشون مسئولیت دادن، این رو یعنی در واقع من درک میکنم این رو حاصل اراده قدرت سیاسی نمیدونم، البته قدرت سیاسی بی تقصیر نیست، ولی یه پدیده اجتماعی است، یه پدیده اجتماعی است، یعنی میشه درکش کرد.
نمیشه، میشه درکش کرد، برای اینکه اون قبیله گرایی اون رئیس دانشگاه میخواسته دامادش رو جای شما بذاره و غیره، و براش هم مهم نیستش که توی این مکانیزم های قبیله گرایی و به قول معروف لفتولیس های کوچیک کوچیکی که اینجا انجام میشه چه نفرت اجتماعی بیرون تولید میشه. و اگر عبدالکریمی نبود و یه آدم دیگه بود، میپیوست به اون خیلی رو به افسایش مخالفین و میگفتش که عذر میخوام گور بابای غزه، خب من در غزه سکوت میخوام. عرضم که این برام مثلا ماشین تولید نفرت داره، میگم برای ما در حالت عادی برای این به مردم خورده نمیگیریم، به مردمی که در این 180 روز سکوت کردن من تو حد زیادی بهشون خورده نمیگیرم، برای اینکه اونها قربانیان مصرف کننده ایدئولوژی هایی هستن که توسط ماشین های بسیار پیچیده امروزی پروپاگاندا و به قول شما هایپر ریالیتی تولید میشن. خیلی کار سختی، تو خود غرب هم دیگه آدما تشخیص نمیدن چی واقعی است چی واقعی نیست، کدوم خبر واقعی کدوم خبر فیک و غیره، چه برسه مردم ایران که تازه با امر رسانه مدرن آشنا شدن و بدون هیچ حفاظتی پرت شدن به دنیای اینستاگرام و تیک تاک و غیره اینها. خب من همه این حرفا رو به شکلی متوجه میشم که چه اتفاقی افتاده، اما بذاریم سوالی که دو تا سوال مطرح شده، چرا این شجاعت وجود نداره؟ این به نظر میاد که این دستگاه خیلی قویه، من بازم یه بار سوالم تکرار میخوام، آیا این دستگاه طبیعیه که همه رو ترسونده که کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه؟ سال گذشته ما این دستگاه رو در سر قضیه زن زندگی آزادی دنبال کردیم و یه جاهایش طبیعی نبود، مثلا یه دفعه 1,000,000 لایک برای آقای علی کریمی میدادن، معلوم شد ربات های سعودی دارن کار میکنن، ارتش سایبری جدیه، یا مثلا ایران اینترنشنال خبرهای فیک میداد که بعد از آدمهای خیلی مطرح و قابل اعتماد هم شما بعد با 24 ساعت تاخیر میشنیدید. خب یعنی بعضی میگه خب جنگ رسانه‌ای هم داره کار میکنه، همش این حرفا نیستش، تحریم آدم‌ها رو خسته کرده، بدنه اجتماعی رو کلافه کرده، خب همزمان ارزش‌های اجتماعی ایران تغییر کرده، جامعه در حال گذاره، اونم نه گذار طبیعی، گذاره که با شتاب خیلی زیاد میگم حالت‌های روان پریشانه بهش داده. خب همین حرفش، ولی بازم هستن فراتر از من شما 10 تا آدم دیگه، چرا شجاعت حرف زدن ندارن؟ چرا آدم هایی که حداقل زیستشون از دل انقلابه، نه از جمهوری اسلامی، از دل انقلابه، با انقلاب همه چی شدن، سوادشون، دانشگاه رفتنشون، سوژه به قول شما امروزی و مدرن شدنشون، چرا اینا همه ساکتن؟ چرا یه دو تا عربده دیگه هم در کنار عبدالکریمی نیستش علیه این وضع قالب موجود فیک؟
ببینید وقتی از شجاعت صحبت میکنید از یک امر سایکولوژیک و روانشناختی صحبت میکنید، ولی من بیشتر دوست دارم بر یک امر معرفتی دست بگذارم. به نظر من روشنفکران ما، حتی سرآمدان جریان روشنفکری ما، چهرهایی که به عنوان بزرگان عرصه فرهنگ هستند و من بر شاگرد افتخار شاگرد خیرشون رو دارم و برای همشون هم احترام قائلم و حق استادی و اگر من دارم، اما شما تو لسان اکثر روشنفکران ما مفهومی به عنوان نظام سلطه رو نمیبینید. یعنی در تحلیلای جامعه شناسای ما، در تحلیلای متخصصین علوم سیاسی ما، در تحریران پولیتیکال اکتیویست ها و سوشال اکتیویست های ما، شما نمیبینید مسائل ایران رو در ارتباط با مسائل جهانی بفهمن. من یک نمونه بگم، بعد دوستان عزیز من بیان که بخوام گلایه کنم، بسیارم دوستشون دارم، اینا نخبگان رشته اقتصاد هستن آقای علیزاده و پادکست تولید میکنن، حدود 90 الی 100 پادکست تولید کردن در مورد مسائل اقتصادی ایران، حتی یک بار به نظام سلطه و نقشش در مورد مسائل اقتصادی ایران به صلاح اشاره نکردن، نه بر روی بدجنسیه، نه بر روی عدم شجاعت، ندیدن مسئله است، ندیدن مسئله است، یعنی یک نوع عقلانیت انتزاعی، یک نوع عقلانیت غیر تاریخی، یک نوع منطق غلط تحلیل مسائل اجتماعی که مسائل ما رو منتزع و منفک از مسائل جهانی و از مناسبات جهانی تحلیل میکنن، چون ندیدن قاعدتا خیلی جاها هم صحبت نکردن، یا اگه صحبت کردن به اعتقاد خودم و با ادب خودم در قسمت در جای بد تاریخ واستادن، یعنی آب با آسیاب در واقع اسرائیل و غرب ریختن بر علیه منافع ملیشون، در صورتی که دوچار این توهم بودن که دارن با استبداد دینی مبارزه میکنن. حالا من با استبداد دینی مبارزه کردن کاری ندارم، ولی میخوام بگم در چارچوب در واقع امر ملی و تمامیت ارضی باید این مبارزه با استبداد قدرت سیاسی و گفتمان انقلاب باید صورت بگیره. منتها روشن فکر ما نمیتونه اهم و فل اهم بکنه، نمیتونه اهم و فل اهم بکنه که در شرایط کنونی مسئله اصلی ما چیه. من نمیگم در جامعه ما استبداد دینی وجود نداره، نمیگم در جامعه ما تهجر وجود نداره، نمیگم در جامعه ما خوارجگری و ظاهراندیشی دینی وجود نداره، نمیگم در جامعه ما دزدی، فساد، انحصار طلبی، قبیله گرایی وجود نداره، ولی میخوام بگم که تا زمانی که این زمین ایران و ایرانیت نباشه و امنیت ملی ما حفظ نشه، در واقع اونها دیگه در واقع مبارزه در اون صحنه ها در واقع نمیتونه یک امر اصیل باشه و حتی میتونه به ضد خودش تبدیل بشه.
نکته بسیار دقیقه و مثلا جای درستی وایسادیم ما اینجا، برای اینکه الان بحث میمیده بحث به قول معروف شناخت شناسی و اپیستمولوژیک شد و به نظر میاد که در شناخت روشن فکر ایرانی آن چیزی که هست و روایت تاریخی که داره اینه که آقا من 150 سال برای آزادی جنگیدم، برای دولت قانون جنگیدم، برای همه همون به شکلی نمادهای دولت بورژوایی مدرن اروپا از اروپا اومده دیگه، دولت قانون به شکلی سازمان قضا و دیوان عدالت خانه و دموکراسی و مشروطه، رای بر مشروط کردن حاکم و رای و غیره، و من هی دارم شکست میخورم و غیره، و این نمیتونه ببینه که آقا همزمان باهاش به قول شما دید یه امر جهانی، یک امر بیرونی، یک قدرت بیرونی هم بوده. همون مشروط هم که شکست خورده خب برای این بوده که ایران رفته زیر اشغال، یعنی قدرت نظامی این کشور ضعیف بوده، نسل دولت ملت بسازه، روس تزار بالا رو اشغال کرده، انگلیس ملکه پایین اشغال کرده، در جنگ جهانی دوم در همون ساعت نفت که دیگه دولت دموکراسی که مرحوم مصدق بود، خب بالاخره با کودتای ابرقدرت تازه به قدرت رسیده، یعنی آمریکا و آغاز نظم آمریکایی 1945 به بعدی که سرنگون میشه و غیره. خب و جا به جا همین انقلاب ایران بالاخره در گره میخوره با به شکلی با همین نظم های بیرونی و جنگی که از بیرون بهش تحمیل میشه در اون ساختار به شکلی منطقه، اینها رو نمیبینه. یعنی واقعا این کوربینی، حالا توهین به نابینایان نباشه، ولی این نابینایی، این بیار فارسمنی که از پولیتیکال کورکت بودن درست بودم، این کوربینی به بیرون از ایران و محدود کردن دعوا به دعوای جناب آقای تاج‌زاده آزادی خواه و جناب آقای مثلا احمد خاتمی استبدادی مثلا دارم میگم، خب و علم الهدایی که اونجوری حرف میزنه، این محدود کردن به داخل دعوای ایران و خیلی عجیب. حالا الان مثلا باز به نظر من خطرش شاید کمتر باشه چون بالاخره ایران به یه قدرت نظامی رسیده، امنیت ملیش تا حد زیادی تضمین شده است، ولی من این دعوا رو آیه عبدالکریم در یه 80 که نگاه میکردن، زمانی که افغانستان اشغال بود، عراق اشغال بود و آمریکای بوش ایران رو 24 ساعت تهدید میکرد و روشنفکر ایرانی مشغول همین دعوای پلورالیسم و غیره و غیره بود، احساس میکردم که این تو خوابه، این نشأه است، این چیزی زده، این آیا اصلا سرش از فضای خودش بیرون نمیتونه بیاره، نمیتونه ببینه که تو منطقهش نمیخواد تو جهان بره.
بدتر از اون، یعنی تحلیل‌ها تحلیل‌هایی است که گویی از رسانه‌های اون ور تو دهن روشنفکران ما گذشته شده. الان من تو کانال تلگرامی خودم حدود 4 جلسه در مورد ما و نظام سلطه دارم صحبت میکنم، دوستان به من میگن این ایران است که با آمریکا کلکل میکنه و انگشت رو سوراخ به اصطلاح آمریکا میکنه. ببینید ایلان ماسک فهمیده که میگه ایران باید از آمریکا عذرخواهی کنه که کشورش رو در کنار پایگاه‌های آمریکایی ساخته، یعنی با زبان آیرونیک و طنز داره قدرت سیاسی رو نقد میزنه. اما روشنفکران ما نفهمیدن و معتقدن که اگر ایران مثلا اگر انگولک نکنه مسئله اسرائیل حل میشه. این ایران است که حماس رو تحریک کرده به عنوان یک جنگ نیابتی. خب ببینید این تحلیل‌ها تحلیلایی است که از رسانه‌های اسرائیلی و در واقع رسانه های امپراتوری های بزرگ دروغ پمپاژ میشه به جوامع مثل جوامع ما. روشنفکر که باید در واقع سدی باشه در برابر این سمومی که به این جامعه وزیده میشه، خودش در مسیر این سموم قرار میگیره و خودش به نحو مضاعف اینها رو بازتولید میکنه و خودش در جبهه نادرستی قرار گرفته. و متاسفانه اگر افرادی مثل شما هم یا تا حدی مثل من بخوایم در برابر این جو قرار بگیریم، به شدت هم مورد ترور شخصیت قرار میگیریم.
حالا نکته به نظرم شما بالاخره ارتباطی با جریان اصلاح طلب هم دارید، با اونها هم دوست هستین، کلا آدم رواداری هستین، از نظر من شخصیتون آدم حالا به شکلی به ایشفش کینه ای نیستید، همین حضور شما در جدال نشانه به شکلی بزرگواری شماست، چون بالاخره دفعه قبل ما تجربه ناگواری بود و من یک بار دیگه عذرخواهی میکنم. خب ولی بالاخره آدمی هستین که میگم نه از جمهوری اسلامی کینه گرفتین با اینکه تا پای اخراجتون رفتن و حداقل شخصا در حقتون ظلم کردن، نه به شکلی با دوستان اصلاح طلب، ولی بالاخره میخوام شما رو به اینجا ببرم. این جایی که ما الان اینجا هستیم طبیعتاً رخ نداده، بالاخره از این رخ داده که در دهه 70 نزدیک 3-4 هزار جلد کتاب توی ایران از دهه 70 تا حالا تزریق شده. همین الان شما اگر برید، من نمیخوام اسمشو بیارم چون گفتن که نشرش بسته شده و یه بتون بگم نشر سالس، خب 24 ساعته کارش اینه که فیدل کاسترو دیکتاتور، فقط تنها چیزی که نظر تالا علی خامنه‌ای دیکتاتوره، عذر میخوام، خب تنها چیزی که جرأت نکرده منتشر کنه اینه دیگه، فیدل کاسترو که دیکتاتوره، بعد چه میدونم اون یکی چاوز که دیکتاتوره، مادورو که دیکتاتوره، ببینم اون مورالس که دیکتاتوره. همه یه کسایی که جلوی آمریکا یه خورده ایستادن دیکتاتورن، خب و در کنارش هم در متن ارزش‌های غربی و دموکراسی آمریکایی و غیره داره پمپاژ شده، یعنی بالاخره یک فرهنگ مسلط رو ساختن. اونور بی بی سی بوده، اونور به شکلی دانشگاهایی بودن که با بورسشون تعیین میکردن شما باید چه چیزی رو تبلیغ کنی. آقای دکتر شما اگه بخوای بری آکسفورد، بخوای بری کمبریج یا همین دانشگاه درجه 3 انگلیس هم بخوای بیای، دانشگاه هم هال و ریدینگ هم بخوای بیای، خب بعد دکترایی بنویسی که کانفرم کننده و تایید کننده اون تفکر هژمونی که مگر بهت بورس نمیدن، مگر بهت راه نمیدن. خب رفتی اونجا، بعد پرگار بی بی سی اومده تو رو به عنوان متفکر به جامعه ایران برگردونده، خب و این چرخه خیلی چرخه قوی بوده. و در کنارش هم جمهوری اسلامی، میگم من خیلی بدون رو درواسی به شما بگم، اصلا بحث ایدئولوژیک هم نیستش. آقای خامنه‌ای مرتب میگه جنگ چند فرهنگی و تهاجم فرهنگی، ولی اصلا واقعیت جمهوری اسلامی چیز دیگه یه. تو همین لندن، تو جای دیگه، صدا سیما دست داماد فلانیه برای اینکه به جای میخواد حقوق دلاری بگیره، اصلا توی باغ دیگه یه. خب همین صدا سیمای ما، دانشگاه ما، رئیس دانشگاه ما بر اساس این نیستش که کی ایدئولوژیک تر، حتی بر اساس مبنای خودشون ها، مبنای اسلامگرایانه میخواد بیاد مثلا با غرب بجنگه، حتی با اونم نیستش. اینه که کی بیشتر رابطه داره، کی بیشتر آشنا داره و میتونه بره اونجا، بره بالا از نردبان قدرت بره بالا. خب یعنی حتی برای باز تولید ایدئولوژی خودش هم خیلی جمهوری اسلامی تو باغ نیستش. خب و تو این فضا آن چیزی که داره از دست میره ایرانه، آن چیزی که داره تضعیف میشه ایرانه. چون من میگم همین غزه رو هم من از منظر ایران نگاه میکنم، من احساس میکنم که فرهنگ ریشه دار ایرانی باید نسل‌کشی رو محکوم کنه. حافظ، سعدی، فردوسی، مولانا، ابو سعید ابوالخیر، ملا صدرا، آن چیزی که ایران رو میسازه، ایران فرهنگی که از هند شروع میشه تا یه موقعی تا بشه شامات میرفتش، ایران فرهنگی نسل‌کشی رو محکوم میکنه در هر جای دنیا که باشه. و اینکه این ایران امروز محکوم نمیکنه، یعنی ایران فرهنگی ضعیف شده، تو این دعوای بین این دو طرف ضعیف شده. خب و حالا من میخوام اینجا شما بگم به اینجا کجا میشه ایستاد؟ آیا فقط با گفتن اینکه مهسا امینی دختر منه و اون بچهای غربگرایی که میخوان مثلا غربگرام برن اونم دختر منن و حجاجی هم پسر منه، اینو میشه تفکیک، اینو میشه با هم سنتز کرد، یا چیز دیگه ای میخوان؟ این میانش چیزی برای ساخته شدن لازم داره. خب چگونه میشه؟
من فقط یه نکته راجع به انتشاراتی که اسم شما بردید که گر گر کارهایی رو در جهت خاصی به صلا ترجمه میکنه بگم که ناخودآگاهه، یعنی چنین نیست که توطئه‌ای در کار باشه، یه مقدار در واقع اون روشنفکرایی که در اون مسیر گام برمیدارن اسیر فضای جهانی هستن، یعنی اونها معلولن، علت نیستن. یه نکته هم بگم در فرمایشات شما این خطر ممکن اگه دقت نکنیم باشه که یه موقع باید بچهای گفتمان انقلاب تصور نکنن که با بگیر و ببند و نمیدونم سانسور و جلوی کتابو گرفتن، نه، متاسفانه یه خطایی که انقلابیون ما کردن این بود که بسیار بسیار ولونتاریستیک با جامعه و با فرهنگ برخورد کردن. تو گویی جامعه مثل مومیه که این موم رو به هر شکلی میشه در آورد، اسلامیش کنیم، حجاب دست دخترها بکنیم،
ولونتاریستیک یعنی اراده گرایانه، یکی از دوستان پرتو آمبورژوا کردن، اینجا این بورژوایی کردن، یعنی بردن مثلا در ارزش بورژوایی.
گفتمان انقلاب ما متاسفانه هر خیلی سنگینه ممکنه برای منم گرون تموم شه، گفتمان انقلاب ما حتی یک شخصیت فرهنگی نداشت، حتی یک شخصیت فرهنگی. ما دوستانمون، وزرامون، مدیران بخشای فرهنگیمون فکر میکنن کار فرهنگی کار اداریه، یه کار بوروکراتیکه، مثلا وزیر فرهنگ کارش اینه که بودجه بیشتر بگیره، حقوق کارمنداشو بده. اما اگه از همین وزرای فرهنگ علوم بپرسید آقا خرد ایرانی چیه، مؤلفه‌های بنیادین هویت ایرانی چیه، هیچ زیست به اصطلاح فرهنگی رو تجربه نکردن. من یک بارم تو برنامه تلویزیونی گفتم که به اصطلاح مارادونا رو بل کنید، قزنفر رو بچسبید. یعنی اگر سیاست های غلط فرهنگی در کشور نبود، ما این یک چنین غرب زدگی و غرب پرستی رو که امروز در جامعه میبینیم شاهدش نبودیم. این یه بخشش. اما اینکه در شرایط کنونی چه کار میشه کرد؟ به نظر من یگان راه خودآگاهی. خودآگاهی ملی معجزه میکنه و من فکر میکنم که بیش از اون که من اون رسالت که برای خودم قائلم، من بیش از این که با قدرت سیاسی بخوام صحبت بکنم، فکر میکنم طرف صحبت من نخبگان کشور هستم و به خصوص جامعه روشن فکری، چون نخبگانن که مدعی فهم حقیقت هستن و میشه باشون گفتگو کرد. من با نماینده مجلس حرفی ندارم، با استاندار و وزیر و اینا که اونا در واقع اصلا در اون شأن نیستن که من بشینم، در واقع تکنوکرات ها و بروکرات هایی هستن که بیشتر به دلار فکر میکنن و بچه هاشون خارج از کشور بفرستن. اما من با روشنفکران کشورم کار دارم. اگر اینجام هستم و روشنفکران کشورم رو نقد میزنم، دلیل عشق و احترامی است که به روشنفکران قائلم. روشنفکران نقش رهبران جامعه رو دارن و اگر روشنفکران ما در جای درست تاریخ قرار نگیرن، جامعه نمیتونه جهت خودش رو پیدا کنه. به نظر من اگر ما بتوانیم، اگر ما بتوانیم گفتمان تازه‌ای خلق بکنیم که در این گفتمان به خودآگاهی ملی در مورد امر ملی و مسائل امنیتی و حفظ تمامیت ارضی پیدا بکنیم و مسئله رو توسعه محور ببینیم، یعنی ایران رو مسئله اصلی خودمون قرار بدیم، نه احساساتمون، نه کینهامون، نه خشمامون، به نظر من این خودآگاهی ملی اگر در میان نخبگان ما شکل بگیره، در میان جامعه به تبع گروه مرجع خودش شکل خواهد گرفت و این میتونه به یک نیروی تاریخی و پتانسیل تاریخی تبدیل بشه که بر روی حاکمیت هم اثر بگذاره. اما وقتی روشنفکر ما در جای درست خودش قرار نگرفته، در ایستنگاه درست تاریخ،
بعد چه به خاطر اینترنت؟ پس شما تا ما تا این دوره اینجا شنیدیم که نیازمند ساختن یک گفتار جدید با ارزش‌های جدید حول امر ایران هستیم. خب مثلا نکته خیلی خیلی مهمی است، یعنی ما از یک سمت با یک روشنفکری واکنشی طرفیم که در واکنش به جمهوری اسلامی اخراج ها، پاکسازی ها، بگیر و ببند های غیر ضروری و ضروری، حالا اونجایی که ضروری هم بوده، خب و در نهایت تو موضع تو واکنشی رفته و میگه آقا من تو با هر چی موافق باشی من باش مخالفم، با هر چی مخالف باشی من باش موافقم. تو الان بیا بگو که آقا چه میدونم کودک کشی بد است، من میگم کودک کشی خوب است. خب دیگه میگم غزه مثالشه دیگه، یعنی غزه
میگه ما سفید است، من میگم سیاه است.
با غزه دونالد ترامپ میگه که چم به اسرائیل میگه که نکش، کار زشتی است. خب و روشن فکر ایرانی همچنان ساکته، از مصطفی ملکیان صدا بیرون نیومده هنوز. خب باور نکردنیه. یا مثلا این نامه‌ای در گوشه ای امضا کرده، خب اصلا غیر طبیعیه. یعنی بزرگان سیاست ایران، بزرگان اخلاق ایران، قطب نماهای ایران، کسایی که ما باشون بزرگ شدیم و پشت سر اینها بودیم و میگفتم آقا اینا رفتن زندان پس دیگه جای درست وایسادن، یک کلمه نمازش نگفتن. خب میگم آره نرگس محمدی روشن فکر نیستش، ولی بالاخره برای خیلی ها یک زن قهرمانی که زندان رفت، از زن بچه‌هاش گذشته، از زندگی شخصی گذشته و یک کلمه نماز نسخوشی نمیگه. برای ما با وضعیت متضادی روبرو هستیم که آدمهای حاضرن هزینه بدن زندان برن در مقام آزادی خواه مقابل استیت و حکومت وایستن، ولی از نظر ارزش های جهانی جای اشتباه بیستن و این خیلی سخته دیگه، درسته؟ یعنی و شما میگید که ما نیازمندی هستیم که، و اینها خودشون در مقابل یک تصور موهومی از امر جهانی تعریف میکنن که امر جهانی حداقل 20 سال پیشه، اون پروژه هم تموم شده در سطح جهانی، چون آمریکا و واشنگتن دیگه از گلوبالایزیشن بیرون اومده، خودشون با خروج از افغانستان گفتن که ما دیگه دنبال استیت بیلدینگ نیستیم، می‌خواستیم کمک نمی‌کنیم. خب و اوج کمکمون اینه که کمک کنیم که مثلا چم همین بحث سوریه اینا تو خیابون بیاید و کشور خودتون موزاییکی کنید، این دیگه اوج کمک ماست. بیشتر از این ما دیگه در توانمون نیست، چون ما داریم از امپراتوری بودن استعفا میدیم، به تدریج داریم رپ اپ می‌کنیم، داریم امپراتوری جمع می‌کنیم. این نیروی که قرار ملی باشه با کیا میتونه کمک کنه؟ جمهوری اسلامی چی کار میتونه بکنه اینجا؟ این بچه‌هایی که طرفدار جمهوری اسلامی هم چی کار میتونن بکنن؟ چون من احساس میکنم که در جمهوری اسلامی در ذات خودش اون گفتار ملی وجود داره، ولی در روبنا وجود نداره هنوز. یعنی هنوز انگار توی تخمه، هنوز اون بدنه تخمه نریخته. رفتار شبیه حکومت ملیه، حتی حضورش تو منطقه، حتی به شکلی این که سر نمیخواد جنگ کنه، الان نمیخواد کشور وارد جنگ کنه، ولی موشکشو داره میسازه، سمت اتمی داره میره، خب توسعه رو میخواد، خب حالا از اون تفاصیل کودکانه بیایم بیرون که حکومت ضد توسعه است و اینا، که توسعه رو میخواد، همه سویه هاش هم میخواد، خب ولی زبانی که استفاده میکنه زبان آرکائیکیه، زبانی که استفاده میکنه ارتباط گیری نمیتونه بکنه و از امر ملی خجالت میکشه، احساس میکنه اگر من برم و مستقیم از امر ملی حرف بزنم بدنه به شدت وفادارم فرو میریزن، توی منطقم دیگه زبان شیعه و به شکلی زبان مذهبی تام رو نمیتونم استفاده کنم، در حالی که خب شما به شکلی روشنفکر ایرانی هستید، معتقد به امر ملی هستید، به تمامی سویه های به شکلی شیعه هم علاقه دارید و به شکلی ازش ابایی هم ندارید و خجالت هم نمیکشید، خب و اینا با هم دیگه قابل آشتیه، ولی جمهوری اسلامی طوری رفتار میکنه که اینا رو مقابل هم میذاره و مرتب تو اینجا تنش هست. مسجد در قیطریه، عید نوروز در مقبره کوروش، خب چهارشنبه سوری، و بعد از 45 سال جمهوری اسلامی انگار عمد داره که همچنان از این سوراخ صد باری گزیده بشه و نگذاره که اون امر ملی که حول شکل گرفته و وجود داره و واقعا ایران هیچ وقت حداقل زمان صفوی تا حالا اینقدر مقتدر نبوده، این دیده بشه. درسته؟ این گره کار کجاست و ما چگونه میتونیم به این سمت بریم که این میانه و این گفتمان جدید ملی رو بسازیم؟
پرسش صحبت بکنیم، تمام مسائل جامعهمون رو باید ردیف بکنیم و تحلیل بکنیم. ببینید، اولا به نظر من یک ذهنیت و یک کاریکاتوری از گفتمان انقلاب و حکومت ایران در اذهان ساخته شده، یک این کاریکاتور یک برساخت به اصطلاح رسانه‌ایست و خیلی از روشنفکران ما هم خودشون در تولید این برساخت نقش داشتن و هم خودشون اسیر این برساخت شدن. یکی از این برساخت ها تعارض میان امر ملی و امر دینیه و مثلا برخی متفکران ما میگن جمهوری اسلامی امتگراست و امر دینی رو نادیده گرفت، امر ملی رو نادیده گرفته. خب به حال اینا با به هیچ وجه با واقعیت سازگاری نداره. کسانی از امر ملی دفاع کردن که در واقع به امر دینی هم اعتقاد داشتن و در واقع بچه‌هایی که به نام یا زهرا یا حسین یا علی مثلا در جبهه جنگ ما بودن با تکیه بر امر دینی، حالا در همون تفسیر سنتی کلمه، حافظ منافع ملی ما بودن، حافظ امر ملی ما بودن. به تعبیر شما در طی این چند قرن اخیر بعد از دوران صفویه ما در فقط در جمهوری اسلامی است که ما حتی یک سانت یک وجب از خاک کشور از دست ندادیم. ما در دوران قاجار بخشی از حتی در دوران پهلوی که رابطه خیلی نزدیکی با آمریکا هم داشتیم و ژاندارم منطقه هم بودیم و آمریکا از ما حمایت میکرد، بحرین رو از ما گرفتن، اما در دوران جمهوری اسلامی به اصطلاح ما حتی یه وجب رو از دست ندادیم. روشنفکرها باید بر اون توهمی که معتقدن که جمهوری اسلامی در واقع مخالف امر ملیه، در واقع این بر این برساخت رسانه‌ای غلبه پیدا کنن و به واقعیت بیشتر تعهد نشه شن. اما در درون گفتمان انقلاب، من همونجور که گفتم انقلاب ایران یک انقلاب توده‌ای بود، یک انقلاب مردمی بود، به این معنا که در واقع چهرهای فریخته درش کم بود. انقلاب ایران به شدت از بحران تئوری رنج میبره. گفتمان انقلاب کوشید به کمک فقه و چند تا حدیث و روایت برای خودش یک فلسفه رو برپا بکنه. گفتمان انقلاب و انقلابیون ما به شدت فاقد نگرش فلسفی، حکمی و متافیزیکی و اونتولوژیک به جهان هستن، که البته در اینم با روشنفکران ما مشترکن. روشنفکران هم فهم عمیق فلسفی ندارن. روشنفکران ما به شدت سیاست زده هستن. این سیاست زدگی رو تا حدود زیادی در گفتمان انقلاب هم میبینیم. ولی اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم؟ به نظر من بچه های گفتمان انقلاب سرمایه های بزرگ تاریخی کشور ما هستند. بچه های بسیج سرمایه های بزرگ تاریخی این کشور هستند. توسعه بدون نیروی تاریخی امکان پذیر نیست. با 4 تا به اصطلاح سلبریتی و ورزشکار و هنرپیشه و اینا نمیشه یک کشور رو به توسعه رسون. ما نیازمند یک نیروی تاریخی هستیم. من چه مذهبی باشم چه نباشم، چه شیعه باشم چه نباشم، چه به خدا اعتقاد داشته باشم میدن شما، اینا بحثای اپیستمولوژیکه، اما به عنوان یک واقعیت تاریخی نیروهای شیعی مهمترین نیروی تاریخی است که هیچی در این کشور نمیتواند این نیرو رو پر بکنه. جای خالی نیرو پر کنه. امروز هم اگر از مرزهای این کشور در واقع دفاع میشه، همین بچه های سنتی هستن. بسیار از همین نوگرایان، تجدد پرستان و کسانی که خواهان آزادی هستن و خواهان گلوبالیزیشن هستن و این ارزش رو اگر ازشون بپرسی آقا اگر در این کشور جنگی صورت بگیره، شما که ایران رو سنگش رو به سینه میزنین، شما که خواهانید به اصل کوروش برگردید و نمیدونم به اون نمادها، آیا حاضرید بچه هاتون رو به جبهه های جنگ برسید؟ قاعدتا خواهند گفت که ما اجازه نخواهیم داد و بچه هاشون رو به اون سوی مرزها خواهند فرستاد. لذا من معتقدم که وظیفه روشنفکران اینه که با اون برساخت ذهنی مقابله بکنن و به سمت نیروهای انقلاب بیان. نیروهای انقلاب هم باید درک بکنن افرادی مثل علیزاده، افرادی مثل عبدالکریمی، اینها با تمام وجود دارن از این کشور دفاع میکنن، بیان که راندخار باشن، بیان که یک قرون بخوان به رانتی چشم دوخته باشن، بیان که بخوان به پستی برسن، ارزش نیروهای ملی رو درک بکنن و در یک چنین نیل به یک گفتمان وفاق ما میتوانیم بر این شکاف اجتماعی غلبه پیدا کنیم. به نظر من امروز هر کس چه در مقام امام جمعه و در نماز جماعت به سر نماز جمعه باشه، چه در مقام هر پستی باشه، در پست فرمانده نظامی باشه یا هر پست دیگری، چه یک روشنفکر، هر کس که شکاف اجتماعی ما رو میخواد عمیق‌تر کنه در جهت منافع آمریکا و اسرائیل داره گام برمی‌داره. مهمترین وظیفه امروز ما اینه که برای این شکاف اجتماعی به اصطلاح غلبه پیدا بکنیم و شاید گفتگوی پیرایه که به نظر من شرایطش آماده شده.
الان به قلعه پیدا کردم مثل اینکه دو برابر دو رو شبیه پنج کنیم. الان به این جامعه‌ای که به قول شما گفتین، شما خودتون گفتین که مهسا امینی دختر منه، اون بخش و همزمان میگید که این بدنه چیه، این نیروی تاریخی ماست. من به شما قبول دارم، من برای همین فکر میکنم که بدنه رهبری در ایران و رهبری جمهوری اسلامی منظورم آقای خامنه‌ای است، تصمیم گیران کلان گمان میکنن که هنوز این نیرو سوژه جمعیه، این هنوز کسی که میتونه به شکلی رانه این پروژه دولت ملت سازی باشه. خب برای اینکه به قول شما اون غربگراها، منم در جوانی غربگرا بودم، غرب این کشش به سمت غرب داشتم، اینی که خب بالاخره بلند میشه دنبال مهاجرت میره، دنبال درس خوندن در یک کشور دیگه میره، از اینجا خارج میشه، دیپلماتیزه میشه، خودشو هم سرنوشت نمیدونه با این پروژه دولت ملت سازی جمهوری اسلامی در این 45 سال و غیره. خب ولی اون به واسطه اون نقطه ایستاییش در بیرون تاریخ، اون امر سنتی خیلی قوی و حالا عمیق شدم، خب این سال همه عمیق‌تر شده دیگه، این اونجا هسته. شما میدونین که بالاخره اون بچه بسیجی الان ما رو مهاجرت قاطبشون نمیرن، خب و این کسی تو میتونی روش حساب کنی با عنوان یک نیرویی که میتونی برای کار پروژه سیاسی، پروژه دولت ملت سازی استفاده کنی، اما این داره پرهزینه میشه. یعنی یه موقع است که شما یه بدنه مثلا 30% بسیجی داشتی که پای کارت هم بود و این داشت بهش در جبهه شهید میشد، در سازندگی هم بود و غیره، و یه جامعه 40% هم داشت که بین خوب نه. الان توازن به هم خورده و اینا تو اقلیت قرار گرفتن و این نیروها رو داشتن و مرتب فقط با اینها حرف زدن به هزینه اینه که داری بقیه اون جامعه رو الینه میکنی، از خود بیگانه میکنی، از خود دور میکنی و فاصله رو باشون بیشتر میکنی. بالاخره تو با این زبونی حرف بزنی که اون جامعه بهش برسه. و الان چه تصور، چه کدوم یکی از دولت مردان جمهوری اسلامی زبونی حرف میزنه که هم یک آدمی که در زن زندگی آزادی بوده، جوانای معمولی میگم، اونها اونایی که به شکلی کار میدانی به دستور غرب میکردن، ولی همون جوان معمولی که همدل با زن زندگی آزادی بوده بتونه اون رو بپذیره، و هم یه آدم مثلا بسیجی و یک آدم معتقد، این زبونه وجود نداره اصلا و اون دولت مردان وجود نداره. چه کسی میتونه همزمان با اینها صحبت کنه؟
آقای علیزاده ببینید، تلقی من اینه که ما یه ماشین دو موتوره هستیم، یه موتور میخواد ماشین رو به سمت چپ بکشونه، یه ماشین میخواد ماشین رو به سمت راست بکشونه، یکی به سمت شرق یکی به سمت غرب. ماشین کشور ما هنگ کرده و در گل توسعه نایافتگی مونده. اولا نیروهای اجتماعی، هر دو قطب اجتماعی باید بدونن بدون کمک دیگری راه نجاتی وجود نداره. و من از اون ایده فیلم بد ولی خوش ایده چارچنگوری استفاده میکنم. دو برادر دوقلوی به هم چسبان بودن که اینها تفکیکشون باعث مرگشون میشد. حیات هر کدوم بسته به وجود دیگریه، دو قلویی که بدنشون به هم چسبیده است. امروز دو قطب اجتماعی ما نه توسعه کشور بدون طبقه متوسط پذیره، نه حفظ کشور بدون گفتمان انقلاب امکان پذیره. ما هم به نیازمند توسعه هستیم، هم نیازمند حفظ امنیت ملیمون هستیم. هیچ کدوم از این دو جز بدون اون دیگری امکان پذیر نیست. این خودآگاهی ملی رو ما باید بکوشیم، این خودآگاهی ملی رو به وجود بیاریم. نکته دیگر این که به اعتقاد من هیچ یک از گفتمانهای موجود نمیتوانند به حل مسائل کشور ما کمک کنند و هر یک از گفتمانهای موجود به انسداد و به بحرانی شدن این کشور و به انسداد رسیدن کمک کردن. هم گفتمان رادیکال اپوزیسیون و هم گفتمان تندرویان جبهه انقلاب. باید ما یک تغییر گفتمانی و یک شیفت پارادایمی صورت بدیم. من به گفتمان انقلاب، نیروهای گفتمان انقلاب بگم ما با بحران‌های بسیار جدی در آینده روبرو هستیم. اگر فکر کردن که به راحتی میتوانن این مسائل رو جمع بکنن و مثل در واقع دههای گذشته است، مثلا بگن ما مهسا رو جمع کردیم، 88 رو جمع کردیم، اولا این اصطلاح جمع کردن یک اصطلاح پلیسی امنیتیه، این مسائل در حافظه ملی میمونه، این در دلها جمع میشه. ما با بحران جانشینی مواجه هستیم، با بحران بنزین مواجه هستیم، با بحران مشروعیت حاکمیت مواجه هستیم. این بحران ها رو بدون دیدن و بدون گفتگو با بچه دیگه جامعه در واقع امکان پذیر نیست. و همچنین این سو، یعنی اپوزیسیون، باید بدونه سرنگونی نظام و انقلاب سیاسی اولا امکان پذیر نیست، ثانیاً برای این کشور یک سمه. ما نیازمند تحول و انقلاب ساختاری هستیم، ولی انقلاب سیاسی و تحول سیاسی که اولا انقلاب سیاسی امکان پذیر نیست و ثانیا اگرم بشه در واقع هستی نیستی ما برباد خواهد رفت. لذا با ایجاد این خودآگاهی در دو طرف فکر میکنم ما بتونیم نشانهای امیدی برای برون شد از وضعیت کنونی پیدا بکنیم.
بسیار خوب، من نمیخوام خیلی وقت شما رو هم زیاد بگیرم چون برام گفته بودین که خستم هستین، ولی به نظر من اتفاقا نقطه دقیق همین جاییه دیگه. یعنی ما به نظر من به بحث غزه رسیدیم، یعنی این بچه‌هایی که من دارم تصاویرشون نشون میدم اینجا و در خیابان اومدن و خیلیشون 14 15 ساله و 16 ساله و 17 سالن، خیلی هم فهم تاریخی از اصلا به چیزی از تاریخ ایران ندارن و حالا یه بخششون مال تقصیر خودشون هم نیست چون تاریخ هم در اختیارشون قرار داده نشده. تنها تاریخ مدون از انقلاب با تصاویر مستند رو من با تمام شکلی ناراحتی بگم که تلویزیون مناتو در اختیارشون داده، برای اینکه جمهوری اسلامی که مردم رو امین نمیدونستش که اون آرشیو در اختیار ماها قرار بده. میدونین که همین الان دوستان من که در ایران میخوان فیلم ساز به فیلم مستند در مورد انقلاب بسازن یا در مورد جنگ بسازن، بعد از هزار تور چند و در نهایت هم بهشون به آرشیو صدا و سیما راهشون نمیده. اما یه نفر برای اون موقع چند 2 میلیارد تومان، 3 میلیارد تومان، 4 میلیارد تومان گفته میشه پسر آقای نماینده مجلس، آقای خدای من که در انتخابات ریاست جمهوری هم بودش، خب پسر ایشون بوده، یه کسی دیگه بوده، هر کسی بوده، آرشیو رو براش برده و به کیوان عباسی یا جای دیگه فروخته و کیوان عباسی تلویزیون مناتو راوی تاریخ ماست. خب برای این بچه 14 15 ساله تاریخ هم نیده، سریال هم براش نساختن، نمیدونه اصلا ایران چیز، ایران تاریخی چیز، ایران فرهنگی چیز، جمهوری اسلامی چیز، انقلاب چیز، جنگ چیز، همین دارن بهش نشون ندادن. خب و من بهش واقعا خورده نمیتونم بگم، ولی این بچه بهش گفتن ایران به چشم دوست تو شلیک کرده، سپاه پاسداران نیکا شاکرمی رو بهش تجاوز کرده، برام کشته و این دیگه سپاه پاسداران رو به اون شکل میبینه. وقتی که رادیو اسرائیل یا رادیو اسرائیل مدرن، یعنی ایران اینترنشنال، بهش میگه که این سپاه پاسداران داره پولتو رو میدره، این میدوزه و به حماس میده، براش باورپذیر میشه. خب این دو سویه بودن قضیه است، یعنی این که بالاخره این امری که برای من و شما مقاومته، و حالا قبل از مصاحبه شما این جمله خیلی جالب گفتین که این محور مقاومت تنها امر منفی در سطح جهانه، یعنی تنها امریه که نفع کننده این نظام سلطه فرهنگی برآمده از لیبرالیسم و مصرفگرایی و سرمایه‌داری متأخره. خب چون به عبارتی حالا درسته، حالا حتی مثلا چین و روسیه هم در سطح فرهنگی مدعی نیستن با این مصرفگرایی میخوان مقابله کنن، درسته؟ و این تنها امر منفی، ولی این امر منفی در داخل امر سرکوبگریه، یعنی همین امر منفی در داخل به شکل دیگه دیده میشه. برگردیم به همون حرفی که از اول زدیم، شما در داخل اگر تصویر محصور کنید، خب برخلاف سپاهی میبینید که داره میگیره، گفته میشه کار اقتصادی هم میکنه، فلان میکنه، تصویر رو که بیرون میاری سپاه تنها نیروی میشه در جهان که پشت مردم فلسطین ایستاده. همین الان دیروز گمانم که نیروهای القسام بیانیه دادن و گفتن که سردار زاهدی مردی بوده که در اقصابشون کمک کرده و یکی از بزرگترین حامیان فلسطین بوده و ازش یک ستایش های عجیبی کردن که واقعا من میگم این آدمایی که دارن از دست میرن، مثل سلیمانی، مثل زاهدی، مثل به شکلی ابو مهدی مهندس، اینا چه گوارهای زمانن. ما روایت نکردیم، ولی هر کدوم از اون چه گواران. بالاخره سلیمانی چم 45 ساله که چم بیشتر از دو روز خونش نبوده، خب از این جای مخفی به اون جای مخفی رفته. ابو مهدی مهندس همینطور، اینا چیری که زمانن، چریکای زمانن. خب ولی واسه اون بچه 17 ساله اینها همون نیرو سرکوبگر، این تو خیابون میزننش به خاطر لباسش، به خاطر پوششش، اینا همون حراست اون دادگاه، اون دانشگاهی ان که بیرونشون میکنن، همون حراستی ان که سراغ شما اومدن، شما رو میخواستن اخراج کنن تا پسرخاله خودشونو بیارن. این در هم تنیدگی باعث میشه که ما تفکیک برامون سخشه. برای همینه که ما نیازمند متفکر روشن فکر بدون عقده هستیم که بتونه تفکیک کنه. خب حالا مرتب به من میگن که چرا ایران نمیای، ایران بیا، ایران بیا، چون خودشون میگن من بیام ایران، ممکنه منم گرفتار اون تصویر لوکال محلی و بسته شم، منم دوباره تو خیابون کتک بخورم، دعوا میشه، اینجا حقمو بخورم، فلان ازم رشوه بخواد، منم بشم کسی که فقط جمهوری اسلامی میبینم، چون بخاطر داره حسی اون مقابل شماست، اون پلیسی که بدنی به شما وصله، پلیس آمریکا و ارتش اسرائیل امر انتزاعی که نیازمند تفلسفه، اندیشیدن فلسفیه، درسته؟ نظام سلطه جهانی یا امر کلی به قول هگل نیازمند انتزاعه، اما پلیس که تو خیابون میگیرتت مقابلته دیگه، امر محسوس و انضمامیه. این چگونه میشه این تفکیک رو انجام داد؟ چگونه میشه اون بچه 14 ساله که روایت تاریخی هم نداره بهش تصویری از کل، از امر جهانی داد؟
ببینید، من فکر میکنم اگر گفتمان انقلاب در عرصه مسائل داخلی با همان فرمان گذشته بره، شکست خواهد خورد. یعنی من این رو در برنامه تلویزیون، در برنامه زاویه بود یا برنامه شیوه بود که گفتم گفتمان انقلاب ما در صحنه بین‌المللی یه شاهکار خلق کرد، اما در به اصطلاح در صحنه داخلی یک فاجعه آفرید. این تناقضی است که خیلی از عوام درک نمی‌کنن، چون فکر می‌کنن پدیدارها تک ارزشی هستن، یا باید انقلاب رو به تمامی تایید کرد یا باید انقلاب رو به تمامی انکار کرد. اما من معتقدم بچه‌های گفتمان انقلاب ما در عرصه بین‌المللی شاهکار خلق کردن، چون عرصه میدان بود، عرصه عمل بود، اما داخل عرصه تکنوکرات ها، عرصه بوروکرات ها، عرصه به اصطلاح دروغگویان و فریبکاران. امام جماعتی رو میشناسم، امام جمعه رو میشناسم که وقتی صحبت میکنه چشماش میخواد از حدقه در بیاد، اما بچه های جبهه و جنگ به من میگفتن ایشون فقط یه روز اومد اهواز و در واقع یه خمپاره شنید، میگه منو برگردونید، من قراره به اصطلاح مجتهد بشم، من قرار مشتهد به اصطلاح مشتهد بشم. ایشون حالا آنچنان ریاکارانه، یا همین حوادث اخیری که از امام جماعت ها شنیدیم، زمین خارایی که میکنن گفتمان انقلاب، نیروهای راستین گفتمان انقلاب به نظر من باید یک تجدید نظر اساسی بکنن. یعنی کسانی سخنگویان گفتمان انقلاب شدن که هیچ نسبتی با قد قامت انقلاب ندارن. گفتمان های گذشته، چه در میان اپوزیسیون و چه میان اپوزیسیون، به نظر من بسیار دیگه حناشون دیگه رنگی نداره، دیگه متاشون مشتری نداره. حتی آقای علیزاده، شما و من هم اگر بخوایم حرفای تکراری بزنیم، مردم خسته شدن. مردم امروز شاید به حرف من و شما بیشتر گوش میدن تا حرف روشن فکرانی که نقل نقل میکنن. مردم راه حل میخوان، مردم خستن از وضعیت کنونی و فشاری که بهشون میاد. به نظر من تمام نیروهای اجتماعی باید یک تحول گفتمانی رو در جهت برجسته کردن امر ملی انجام بدیم، هم نیروهای انقلاب، هم نیروهای روشنفکری و نیروهای اپوزیسیون ما، تا شاید بتونیم از بحرانهای بسیار بسیار جدی که جامعه ما رو تهدید میکنه در واقع عبور کنیم. من خیلی نگران گفتمان انقلاب هستم، که دستاوردهای بزرگی که در عرصه بین‌المللی و نظامی کسب کردیم، خونهای بسیار پاکی که دادیم، اگر به مسائل داخلی بی تفاوت باشیم، اگر بخوایم فقط با منطق پلیسی امنیتی در واقع با مسائل داخلی برخورد کنیم، اگر اندیشه و مواجهه پدیدارشناسانه و فلسفی افراد اهل تفکر رو نپذیریم، ممکنه خدای نکرده همه اون دستاوردها و خون شهدا پایمال بشه و از بین بره.
بسیار ممنون از شما. من دیگه بحث رو خیلی خیلی ادامه نمیخوام بدم، اما واقعا نکته اصلی همینه. به نظر من میگم بالاخره این تفکیکی که باید انجام شه، قدم اولش اینه که ما بین حجاجی ها و اون بخشی از حالا افرادی که در اون نظام جا خوش کردن و به قول شما از این خمپارم میترسن اما الان خودشون صاحب همه چی میدونن، تفکیک انجام بدیم. و این تفکیک کار سختی، یعنی من این رو به عنوان پدیده میفهمم که اگر شما یه آدم 23 24 ساله باشی تو ایران که غیر خودی محسوب میشی و اخراج شدی از جاها، احساس میکنی که بهت کار نمیدن، بورس نمیتونی بگیری، وام بهت نمیدن و سهمت از منابع عمومی کمتر از آدم خودیه، تو به حجاجی هم که در خیابان نگاه میکنی فکر میکنی که اون خودیه و این تفکیک رو اونجا میکشی. و همه حرف ما، اولین حرف من اینه، من فکرم آیا عبدالکریم هم باش موافقه، اینه که نه، حجاجی دلیل بودن توه. اگه تو زنده هستی حجاجیه، تو نباید با حجاجی تفکیک کنی. برو دزدا رو پیدا کن، برو رشوه گیرها رو پیدا کن. من به خانواده خودم میگم، خب وقتی که میگن حزب الله، میگم حزب الله کسی که داره با ما 12 میلیون زنه، حزب الله دهنت آب بکش، حزب اللهی کسی که با 12 میلیون زندگی میکنه و صداش هم در نمیاد، اون حزب اللهی نیست که داره بخور بخور میکنه. خب اون کسی خوشو جا کرده اینجا با مثلا 3 سال 2 سال جا محرم داره، جا محرم ور میذاره کروات میزنه، یا اینکه خود از این یقه های اونجوری با کت شلوارش هم 100 میلیون تومان میپوشه. این تفکیک رو اول با جامعه انجام بده. به نظرم اتفاقای اخیرم شده و البته بدنه حزب اللهی هم، چون بدنه معتقد نظام به قولشون بسیجی ها و غیره، اینها چون خیلی ماخوذ به حیا هستن و احساس میکنن که صدای نقدشون هم ممکنه ضربه ای به نظام بزنن، تا حالا صداشون هم شنیده نمیشه. بعد جامعه فکر میکنه که اینا شکمشون سیره، جامعه فکر میکنه که اینا بعدشون خوبه، اینا حتما به سهم خیلی گنده ای دارن، اینا جاشون نرمه، جاشون گرمه، در پر قو هستن، حکومت بهشون میرسه و غیره. و بعد هم قیافه جنازه ها میاد 50 تیکه 70 تیکه 200 تیکه بدون سر، و تازه میفهمی که آدمی که میره بدون سرچه که رانتی نگرفته، که خیلی خیلی واضحه. درسته این تفکیکی که به نظرم خیلی سخته و تفکیک صدا و سیمایی هم نیستش و روشن فکری میتونه اینجا وارد شه. و این نکته اول هابزی به قول شما، اینکه آقا انسان ایرانی بقا میخواهد، انسان ایرانی حتی بخواد برای این دعوا کنه که من حجاب داشته باشم نداشته باشم، به بقای فیزیکی هابزی نیاز داره. و این بقا فعلا روی شونه امثال حجاجیه، روشونه سلیمانیه، روشونه زاهدیه، و این بخش باید تفکیک شه. ولی از سمت دیگه من فکر می‌کنم که اون بدنه معتقدم باید بیاد و به جامعه بگه که مستقله، حول ارزش‌ها شکل گرفته، نه حول قبیله‌ها، نه حول به شکلی نه حول منافع. و به عنوان نیروی مستقل حافظ انقلاب باید وایس و صداشو بلند کنه، بگه من هستم، منم دارم از پدرم در میاد، منم دارم چم سما سما گوش میخورم، و خودشو تفکیک کنه. و نکته پایانی اینه که آقای دکتر، آقای خامنه‌ای جمله خیلی مهم میگفتن در وسط زن زندگی آزادی، که گفتن که دعوای امروز ما حجاب یا بی حجابی نیستش، بلکه امر امنیت ملیه. یادتون هست دیگه که سخنرانی مهمی داشتن در دانشگاه افسری و این رو گفتن. و حالا من احساس میکنم که این براخره هم جمله‌ای که آقای خامنه‌ای گفتن، ولی بدنه انقلابی رو یک روز در میون به واسطه این دعوای فرهنگی میکشن بیرون. شما این صفحه اول بی بی سی امروز شما نگاه کنید، بی بی سی سخنرانی آقای خامنه‌ای رو به این شکل، وسط جنگ با اسرائیل 24 سال 48 سال قبل از اینکه ایران عملیات انتقام جویانش رو انجام بده، بنا به گفته بی بی سی انگلیسی یا بی بی سی کانال های انگلیسی، میگه آقای خامنه‌ای مخالفت با حجاب اجباری رو برنامه بیگانگان خوان و خواستار اقدام قانونی و شرعی مسئولان شد. آقای خامنه‌ای در یک جایی اینو گفتن، ولی آقای خامنه‌ای از پارسال تا حالا به هیچ وجه حجاب رو به عنوان امر دیوایسی یا افتراق ساز یا به شکلی باعث تجزیه جامعه استفاده نکرده، همیشه گفتن امنیت ملی برش مقدمه. همزمان هم به عنوان یک فقیه، به عنوان کسی که نگران مثلا تهاجم فرهنگی، گفته آقا حجاب امر شرعی و چیز هم شرعی هم قانونی، همیشه هم اینو گفتن. ولی شما مخاطب یک عقل خودتو به کار بنداز. آیا در خیابان گشت ارشاد میبینی؟ آیا وزیر حجاب الان با سال 1400 که 1349 که این قضیه فرنگی ما دوتا فایده دوتا خطر داره، هم طبقه متوسط رو هولش بسیج میکنه، همین که بچه حزب اللهی که الان باید بیاد سر قضیه اقتصاد، عدالت، فساد، به شکلی دزدی ها، راندخاری ها، طبقاتی شدن جامعه و مسائلی که مردم عادی رو ازت میکنه بسیج چه و از ارزش های انقلاب دفاع کنه، اون هم میاد اینجا توی هول این دوگانه قرار میگیره. همینه که بی بی سی عمدن یه جمله مثلا به شکلی ثانوی آقای خامنه ای رو برجسته میکنه که انگار مثلا آقای خامنه ای علم الهداست و الان تنها دغدغش بحث حجابه. خب و حول این سر میخواد دوگانه بسازه. بحث بعدی میشه مسجد در قیطریه، بحث بعدی میشه ورود شاهزاده سرین، بحث بعدی میشه دستگیری فلان هنرپیشه برای فلان جا، و جامعه مرتب حول این دعواهای فرهنگی بسیج، دو قطبی و مستهلک میشه. درسته؟ و بنظرم حالا اینجا اگه واقعا چیزی بشه گفت و تقاضایی بشه کرد از بدنه معتقد به امر ملی اینه که باهوش باش و نگذار که تو رو به شکلی بکشونن تو این دعواهای دو قطبی ساز.
من دو تا جمله بگم. جمله اولی که من از نیروهای اصیل گفتمان انقلاب میخوام که انقلاب رو از دست نیروهای نااصیل، در واقع کسانی که به هیچ وجه در قامت ارزش‌های انقلاب نیستن، نجات بدن. نیروهای نااصیل، نیروهای راندخار، نیروهای فریبکار، در واقع تکنوکرات ها و بوروکرات هایی که یقه رو میبندن ولی در پشت این یقه یا چپی انداختن و یا جای پیشونی بزرگترین جنایت ها رو دارن انجام میدن، بزرگترین خیانت ها رو دارن انجام میدن، گفتمان انقلاب رو دست اینها نجات بدن. و نکته بعدی این که ببینید، ما به هر نظام ایدولوژیک و ارزشی که قائل باشیم، اگر خواهان اسلامی، اگر خواهان سکولاریسم هستیم، اگر خواهان آزادی هستیم، اگر خواهان حجاب هستیم، اگر خواهان بی‌حجابی هستیم، حرف من اینه که یک زمین بازی به نام ایران باید باقی باشه. و من فکر میکنم حفظ این زمین بازی نقطه مشترک همه نیروهای اجتماعی ماست. حالا که درون این بازی چه کار میخوایم بکنیم بحث دیگری است، اما این زمین باید باقی باشه. اگر این زمین باقی نباشه، نه اسلامی خواهد بود، نه تشیعی خواهد بود، نه حجابی خواهد بود، نه بیهجابی خواهد بود، نه بستری برای تحقق آزادی، سوسیالیسم، عدالت، هیچی برای ما باقی نخواهد بود. فکر میکنم حفظ این زمین میتونه نقطه مشترکی برای همه نیروهای اجتماعی باشه تا آرام آرام ما بتوانیم به این وحدت اجتماعی عمق و گستره بیشتری ببخشیم.
بسیار خوب، من دیگه بیشتر از این شما رو خسته نمی‌کنم. خیلی خیلی ممنون آقای عبدالکریمی، امیدوارم که باز هم با هم صحبت کنیم. ببینید شما در دو سه هفته آینده کتاب جدیدی ازتون منتشر خواهد شد، درسته؟
بله، کتاب جدید من عنوانش از گفتگوی انقلاب، گفتمان انقلاب در سه روایت، تأملاتی بر نسبت روشنفکران، انقلاب و حاکمیت. البته این کتاب در گفتگو با دو تا از نمایندگان گفتمان انقلاب، یکی آقای مهدی جمشیدی و یکی آقای دکتر به صلاح شهریار زرشناف، ولی خب ادیت و ایناش دست من بوده. فکر میکنم این کتاب یک ایونت، یعنی میتونه بر گفتمان جریان روشنفکری، امیدوارم، و همچنین بر گفتمان نیروهای انقلاب تا حدودی اثر بذاره، لااقل قابل بحثه مباحثی که در اونجا مطرح شد.
خیلی خیلی ممنون و امیدوارم که بذاری شما رو ببینیم. از وقتتون متشکرم و با بینندگان هم خداحافظی میکنم. شب بخیر و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
منم از دعوت شما سپاسگزارم. منم به همه دوستان شب بخیر میگم. شب شما بخیر.